علی شاه بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برحق علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو در میان این همه برنامه ها انتخاب کردید و این هم نشان از عرق و توجه شما به مسائل مذهبی است. برنامه ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده و مستقیم اجرا می‌گردد و در هفته دو شب در خدمت شما هستیم. سلسله مباحثی رو که مطرح می‌کنیم قصد داریم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی مباحثی رو که در تاریخ اسلام به وجود اومده و بسیاری از اینها منشأ اعتقادی هم دارد رو می‌خوایم در لابلای این کتب تاریخی برای شما مطرح بکنیم و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت تا عزیزان ما رو حتی ارتباط برقرار کنن و البته قضاوت این مباحث رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. چون مباحث علمی هست ممکنه بعضی موقع مباحث تند و به هر صورت با لبه تیزی برخورد بشه و این خدای نکرده قصد جسارت و بی‌ادبی نیست، مخصوصا به برادران اهل سنت یا طرف مقابل ما. این به خاطر این است که می‌خوایم یک جلسه علمی رو مطرح بکنیم که همه عزیزان رو هم به قضاوت واگذار کنیم، وادار بکنیم و بنشینن و مباحث رو خودشون پیگیری بکنن. اصل ارتباطات هست، اصل اطلاعات هست، به سهولت می‌شود به مباحث علمی دست پیدا کرد و تحقیق و جستجو کرد. فکر نمی‌کنم فردا قیامت برای کسی عذری بماند در این عصر جدیدی که الان ما هستیم، با اینکه همه اطلاعات در اختیار همه بشر هست، ما آمده ایم و صورت آن چه که بر عهده ما هست و ما علیک الا البلاغ تبلیغ دین اسلام و دین ناب محمدی صلی الله علیه و سلم رو برای همگان داشته باشیم. این شبکه شبکه شیعی هست که آموزه های اهل بیت علیهم السلام رو میخواد تقدیم بکنه. به هر صورت باید دفاع بکنه از اون آیین و کیان اهل بیت علیهم السلام و مباحث رو مطرح میکنه، ولی در یک قالب کاملا دوستانه و محترمانه و مخصوصا با احترام به برادران اهل سنت و سایر مذاهب. امیدواریم عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنن این گونه باشن که خدای نکرده نخوان جسارت بکنن برای حقانیت خودشون، میخوان رگ گردنشون رو خلاص قرمز بکنن و صورتشون رو قرمز کنن، بلکه مباحث باید علمی مطرح بشه و آنچه که علمی مطرح شد حتما عزیزانی که میشنن و پای بگیرنده ها هستن خودشون مقضاوت خواهند نشست و انشاءالله آنچه که حجت است بین خودشون و خدای خودشون رو انتخاب خواهند کرد که فردای ما همه مسئول هستیم و از ما سوال خواهد شد. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون با صفای خودشون قرار دادن و چشمان پرمحبتشون رو به این برنامه مبذول فرمودن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از خدای عالم رفع گرفتاری همه و قضاء حوائج همگان اجابت دعاها را مسئلت میکنم و از عزیزان بیننده هم مصرانه ملتمس دعا هستم. بویژه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنن، چون بر این باورم اگر توفیقاتی نصیبمون می شود به برکت دعای شما عزیزان و بزرگواران هست. من قبل از این که برادر عزیزم سوالات مربوط به حدیث قدیر را که تقریبا در مراحل پایانیش هستیم مطرح کنن و به پاسخ اونها بپردازیم، چند نکته ای رو اشاره کنم. نکته اول این که ما در شب چهارشنبه در قضاوت با شما گفتگوی دوستانه بود میان جناب مولوی مرادزهی و برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی. بعضی ها هم از دوستان صحبت هایی داشتن که آیا این عبارت هایی که به کار می رود در مقام تنزیه و تقدیس عایشه نبودید شما؟ ببینید دوستان عزیز، ما بارها و بارها گفتیم عقیده شیعه نسبت به عایشه کاملا مشخص و روشنه، ولی آنچه که مطرح است دوستان روی مباحث احساسی و علمی فرق نمیگذارند. این که عایشه و دیگر زنان پیغمبر جز امهات المؤمنین هند، این که قابل انکار نیست، ولی بس سر این است که آیا ام المؤمنین بودن چقدر فضیلت دارد؟ آیا در این حد هست که مثلا اگر عایشه یا خدیجه کبرا سلام الله علیها بدون روسری باشه ما میتونیم نگاه کنیم اینقدر محرمه؟ خیر، ام المؤمنین بودن یعنی حرمت ازدواج با اونها، بیش از این نیست. ما بارها گفتیم اگر بخوام تشبیه کنیم مثل خواهرزن، خواهرزن نمیشه انسان نگاه کنه، نگاه کردن حرامه، ازدواجم با اونها حرامه. این یک مسئله است که اون شب هم مطرح شد. بزرگان اهل سنت هم اتفاق نظر دارن که ام المؤمنین بودن همسران پیغمبر فقط و فقط و فقط اختصاص دارد به حرمت ازدواج با اونها و دیگر بیش از این فضیلتی برای اونها اثبات نمی کنه. این قضیه برای بعضی های مداری مشکل شده. نکته دوم، اتهام فحشا به زنان پیغمبر به ویژه عایشه، و ما معتقدیم این توهینی به نبی مکرم هست، جسارت به نبی مکرم هست. تمام فقهای ما قدیمن و حدیثن این رو به شدت انکار کردن. حتی اون شب ما گفتیم از آلوسی میگه در کتابهای مورد اعتماد شیعه همچه مسئلهی نیست، و اگر کسی واقعا شیعه یا سنی هر کس باشه، البانی بالاتر از البانی هم باشه، بیاد جواز زنا بر امهات المؤمنین رو جایز بداند، این توهین به پیغمبره و سر از ارتداد و کفر در میاره و انسان را محدور و دم میکنه. این مسئله کوچکی نیست. اگر یک همچه قضیه به پدران و اجداد ما بخوان نسبت بدهند، ما از کوره در میریم، نمیتونیم تحمل کنیم. چگونه بر نبی مکرم اشرف خلائق بخوان به همسرانش همچه قضیه را نسبت بدهیم؟ این یک نکته. نکته سوم این که ما خوب در رابطه با عایشه سوال زیاد داریم. حالا انشاءالله با بگفتگو باز شده، ما شاید بیش از 50 سوال در رابطه با عمل کرده عایشه و زندگی عایشه داریم. امیدواریم که انشاءالله برادرمون جناب آقای مرادزهی این برنامه گفتگویی که باز شده ادامه بدن، عایشه قبل از ازدواج، عایشه در زمان ازدواج با پیغمبر، در دورانی که با پیغمبر بوده، بعضی از عبارات‌های تند و نادرستی که به نبی مکرم زده، از اما انک رسول الله، اما تستحی، اینها احتیاجی به جواب داره. اینها برای نه تنها من شیعه بلکه برای یک جوان سنی قابل حل نیست. و همچنین مطالب دیگری بعد از نبی گرامی سلام الله علیه و آله و سلم، قضیه جنگ جمل و بعد از جنگ جمل قضیه ممانعت از دفن امام مجتبی سلام الله علیه و غیره، اینها سوالات زیادی است. ما ان شاء الله حالا از این شبکه‌های وهابی که نه علمی دارند و نه ادبی دارند اصلا با اونها اصلا مطرح کردن، همین که این قضایا را مطرح کنیم شروع میکنن جیغ و داد و فریاد که بله آقایان اومدن بر همسر پیغمبر اهانت کردن، جسارت کردن، فوش دادن. ما با اون اصلا کاری نداریم، اونا رو مثلا عددی هم حساب نمی کنیم. ما همون حرفی که جناب آقای سجودی زد که گفت ما را خر هم حساب نمی کنن، گمانم حالا چی بود کرد که توهینی به خر کرد، ولی خب ما در این طور مباحث علمی با اونها خیلی زیاد کاری نداریم. ولی بزرگان اهل سنت مثل عزیزمون جناب آقای مرادزهی آمدن، خب آدم فاضلی هست و غیره هست، گرد خب ما انتظار داشت ایشون عصبانی بشه، ایشون به ما گفت شما دارید عصبانی میشه، بودن ما اونا فحشا و توهینهایی که میکنن این عصبانیت آوره، ولی خودشون به خاطر یک جمله‌ای که جناب آقای یزدانی گفتن ایشون در عصبانیتشون رو دیگه
خلاص.
بله حالا امیدواریم که انشاءالله بدون هیچ گونه عصبانیت و غیره این بحث‌های علمی بیاد روشن بشه، هم برای شیعه هم برای سنی خیلی مفیده. تا کی ما باید جوانهای ما سردرگمی باشن، شیعه یک طور فکر کنه، سنی یک طور فکر کنه و این زمینه بدبینی یک دیگر به هم هست. یک سنی تصور میکنه که شیعه برای شما عرض کنم عینک بدبینی زده، به تمام مقدسات اهل سنت توهین میکنه، فحش میده، بدبینه. شیعه هم بر این باور هست که بله اهل سنت دشمن اهل بیتن، دشمن پیغمبرن. اینها رو ما باید روشن کنیم تا این ابهامات و این شبهات برطرف بشه بره، و بهترین راهش هم همین گفتگوی دوستانه علمی هست. نکته سوم، خب ما این آقایان اعلام کردن شما یک روایت صحیح بیارید برای امامت امیرالمومنین یا ائمه علیهم السلام، ما شیعه میشیم، چنین میکنیم. گفتم با شیعه شدن شما بدون چیست مایه ننگ شیعه هست. یک کسی که اینقدر دهان آلودهی دارد و اینقدر آدم پست رذلیه، مثل همون آقای لس آنجلسی که به قول واقعا مایه ننگ شیعه شده، از این جهت و اضافه اینها دارن دروغ میگن. ولن یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. خب ما به جای یک روایت 12 روایت 40 روایت آوردیم. خب این آقا داره تحلیل میکنه غیره، میگه آقا چرا فلانی خودش نمیاد جواب بده. من خدا میدانه بحثایشون رو که پیاده میکنن من میبینم، احساس میکنم که اصلا جز هذیان چیز دیگری نیست، حرفهای بی اساس بی ربط. من عذر میخوام اگر از جنگل آمازون یک کسی بخواد بیاد به این مباحث نگاه کنه، بهتر از این آقا میتونه برای شما عرض کنم جواب بده. همین دوستان ما جناب یزدانی و ابوالقاسمی، اینها هم خیلی زیاد، البته اینا هم حرفاشون رو میگیرن به عنوان ملعبه و مضحکه برای اینکه یک جوکی باشه، وگرنه بحث علمی این آقا ندارد که کسی بیاد برای بحث‌های علمیشون بخواد تره خرد کنه، وقت بگذاره. ماده بعضی وقت مطالعه میکنم حیفم میاد که مثلا این نیم ساعت یک ساعت این بحث رو واقعا وقت گذاشتم مطالعه کردم، و من احساس میکنم اگر به همین جناب آقای زارعی و آقای شریفی بدیم بیان نقد کنن، خیلی به مراتب، یا همین جناب حسینی که اون دفعه آمده بود، خیلی اضافی هم هست برای بحث های این آقا. و جمله جالب این هست که این آقای هاشمی گلای ملازاده عقیل بیعقل، میگه آقا من حاضرم 7 تا قرآن را روی هم بگذارم قسم بخورم که اینها جوابی ندارن. ما آیه چیز گفت عقیل بی عقل دفاع کردیم ازشون، دیدیم نه واقعا آیه ملازاده خوب شناخته این آقا را. بابا اولا 7 قرآن نمیخواد و ثانیا اصلا قسم به قرآن را شما شرک میدانید، قسم به غیر خدا را حرام میدانید شما، و اضافه آخه این قرآن قرآن محمد نیست که شما میخواید قسم بخورید به عقیده خودتون. شما بله اگر یک قرآنی آوردید، اون آیه که بز جناب عایشه خورده بود اضافه کردید، اون دوتا سورهی که جناب عمر در قنوتش میخواند اضافه کردید، 200 آیه سوره احزاب که حالا موش خورده چیکار کرد اونم اضافه کنید، بعد قسم بخورید. چشم اگر قسم خوردید به همچه قرآنی، ما معدای قسمتون رو خلاصه فکری میکنیم که قبول کنیم یا نه. نکته سوم،
چهارم،
نکته چهارم سوم،
سوم رو از شما شدید حالا
دارم. بله، بحث عزیزان زلزله زده ما هست که خب ما شب چهارشنبه مفصل صحبت کردیم و کلیپی پخش شد و واقعا خیلی برای ما دردآور بود و خب دیروزم در اخبار شنیدید باز در همون منطقه که قبلا زلزله آمده بود و برای شما کنم ارزقان اینها دوباره زلزله آمد و دوباره یک سری مشکلاتی درست کرد و ما اطلاع دقیقی که داریم از منطقه واقعا خیلی مباحث سنگین هست و مشکل هست و از دوستانی هم که مساعدت داشتن مبالغ خوبی بود و من شب گذشته در محضر حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی حدود یک ساعتی خدمتیشون بودیم، یه گزارش دادیم. این بزرگوارم خیلی متأثر شد و به همه کسانی که دارن تلاش میکنن، کمک میکنن، مساعدت میکنن به همه دعا کرد. مثلا یکی از مقلدین این بزرگوار سرکار خانم دکتر نقوی برای شما عرض کنم یک مبلغ برای شما عرض کنم خوبی رو ایشون کمک کرده بودن، منوط بود به اجازه حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی. وقتی گفتم ایشون برداشتن فوری برای شما عرض کنم امضا کردند و رسید برای شما عرض کنم وصول بزرگواری کردند دادند و من اگر کامپیوتر من رو یک لحظه دوستانمون بدن به آنتن، بله ممنون متشکر. تاریخ 23 ذی‌الحجه فلان شماره فلان مبلغ 25 میلیون تومان بابت سهم مبارک مؤسسه جهاد زلزله زدگان مخدره محترمه خانم دکتر افتخار سادات نقوی زید ازدها به وسیله شبکه جهانی ولایت واصل گردید. خداوند توفیق و برکت عطا فرماید. لطف الله صافی. ما هم از حضرت آیت الله العظمى متشکر صافی تشکر میکنیم و هم از این خواهر عزیزمون که زحمت کشیدند و این مبلغ رو در اختیار قرار دادن. البته حضرت آیت الله العظمى صافی میفرمایند ما هم کمک های زیادی کردیم و تعداد زیادی چند تا کامیون پتو فرستادیم و کل روحانیونی که در منطقه منازلشون خراب شده بود اینها را کمک کردیم و مشکلاتشون رو برطرف کردیم و پول نقد فرستادیم بین زلزله زده ها توزیع شد. و الحمدلله همه آقایان مراجع خود اطلاعات مکارم شیرازی همون روز اول 50 میلیون تومان فرستادن و بعد هم هیئتی فرستادن اونجا رسیدگی شد و همچنین حضرت اطلاعات العظمى صافی هم هیئتی فرستادن، اطلاعات العظمى سیستانی و دیگر مراجع همه خلاصه در این قضایا برای شما عرض کنم کمک کردند و الحمدلله دوستان ما هم به همین شکل کمک میکنن. ظاهرا به من خبر دادن که خانم دکتر نقوی روی خط هستن، اگر ایشون بس کنن به استودیو ما برای شما عرض کنم صدای ایشون رو هم مردم بشنون و من دو تا سوالی از خدمت ایشون دارم جواب بدن اگر
بله.
سرکار خانم سلام، از ادب دارید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما تشکر میکنیم خواهر عزیز از این زحمتی که کشیدید. من میخواستم از شما سوال کنم آیا شما مثلا چقدر ملتزم به دادن وجوهات هستید یا اولین بار بود که این مبلغ رو از وجوهات اختصاص دادید به زلزله زده ها؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت آقای دکتر سلام خدمت همه بینندگان شما و همچنین خدمت خود شما حضرت آیت الله و مجری محترمتون. ما همین جور که ملتزم هستیم واجبات دیگه همونو انجام بدیم، قطعا انشالله که همه شیعیان امیرالمومنین هم همین جور هستن و قطعا هم همین جور هست. ما هم به همین شکل به این یه واجب هم ملتزم هستیم و انشالله تا آخر هم همین جور باشه که وجوهات شرعیمون رو حتما پرداخت بکنیم.
الحمدلله رب العالمین. ما در روایات هم داریم، روایت صحیح از خود حضرت ولی عصر ارواح نافدا در توقیعی که برای شما عرض کنم به مرحوم شیخ مفید داره، فرمود لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین علا من اکل من مالنا درهمن حرامن. حضرت فرمود خدا، لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت تمام مردم بر کسیست که یک درهم از وجوهات شرعی و سهم ما را بخواهد بخورد. و من همین دیشب بود ظاهرن با خواهرمون تلفنی که صحبت داشتیم که من گفتم حضرت آیت الله صافی این مبلغ رو رسید دادن، ایشونم میگفت با توجه به آنچه که ما شنیدیم کسی که بدون وجوهات پول داده بخواد لباسی تهیه کنه با اون لباس نماز بخونه، نمازش مورد اشکال قرار میگیره. یا آبی که پولش از وجوه نداده باشه بخواد وضو بگیرد یا غسل کند مشکل داره. و خواهر عزیزم، شما با توجه به این که این قضیه رو اختصاص دادید به زلزله زده ها، روی چه انگیزه ای بوده؟ میشه در این زمینه هم توضیح بدید برای بینندگان عزیز؟
من فکر میکنم تو این زمینه دیگه حجت برای همه ما تموم شد. هم عقل حکم میکنه، هم دل، یعنی اون چیزی که فطرت آدمه وقتی که هم نوعی دوچار مشکل میشه حتما حکمه به کمک میکنه، و هم اعتقادات مذهبی ما این رو بیان میکنه، و هم الان طبق همین چیزی که شما فرمودین مراجع اجازه دادن و الحمدلله شما این راه رو برای ما باز کردین که ما بتونیم حالا به هر حال اون واجب شرعی خودمون رو از این کانال به انجام برسونیم. فکر میکنم که دیگه حجت تموم شده برا ما و این باعث شد که به هر حال بخشی از اون بدهی شرعیمونو، اگرچه که من فکر میکنم این نه هیچ لطفیه نه هیچ کار اضافیه و این مال امام زمونه و من فکر میکنم این رو ما اختصاص نمیدیم، این رو آقا امام زمان طبق اون ولایتی که دارن بر تمام هستی به اینا اختصاص دادن و فکر کنم که باید بخوایم که خدا توفیق بده که بیشتر و از جهات دیگه هم اگه بتونیم به این افراد کمک کنیم.
احسن به این
اعتقادات. چه پیامی دارید برای دیگر عزیزانی که هم در بحث وجوهات و هم کمک به زلزله زده ها؟
من والا خیلی کوچکتر از اون هستم که بخوام صحبتی بکنم. من فکر میکنم مخاطبین شبکه شما همشون از آدمایی هستن، افرادی هستن که معتقدن و همه این چیزها رو به خوبی قبول دارن. فقط من توصیه میکنم اگه که منباب این که فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین و ما باید که به هم دیگه توصیه بکنیم، فقط توصیه میکنم سعی کنیم خواب نمونیم. اگرچه آدم خواب تکلیف نداره ولی ممکنه از یه سری چیزا عقب بیفته که دیگه با بیدار شدن نتونه به اونا برسه.
متشکریم از محبت و لطف شما. خدا انشالله از شما قبول کند و انشالله این سخنان شما هم تاثیرگذار باشد در روحیه دیگر عزیزان ما که انشالله هم در رابطه با پرداخت وجوهات شرعیشون که یک امر الهی و واجب شرعی است و هم این که دغدغه این عزیزانمون که الان بی سرپناه هستن و در این سرمای سوزان خلاصه شدیدترین مشکلات رو دارن پشت سر میگذارن، انشاءالله یک عبرتی باشه. موفق و معید باشد خواهرم.
و زنده باشید.
خیلی ممنون از پاسخ‌گذاری.
البته ما این رو هم به بینندگان عزیز عرض کنیم، معمولا مراجع ازام تقلید در این طور قضایا یک سوم وجوهات رو اجازه میدن، ولی روی بزرگواری که نسبت به بنده داشتن و همچنین اهمیت قضیه زلزله زده ها، خب 25 میلیون تومان که خواهرمون دادن حضرت آتون صافی فرنام این رو میدیم با اعتماد این که شما خودتون اونجا مصرف میکنید. قبلا هم برادر از اون جناب محمد صدرزاده که نشان دادیم، ایشونم 10 میلیون تومان از حضرت آیت الله العظما سیستانی رسید خواسته بودن. اگر دوستان باز مانیتور منو محبت کنن، برادر از اون جناب شهرستانی رسید وصول دادن کل 10 میلیون تومان رو، و همچنین برادرمون قبلا جناب دکتر رضی، یعنی همه از تحصیل کرده ها بودن این چند مورد. متشکر از اتاق فرمان و همه برای شما عرض کنم فاضل دکتر تحصیل کرده. و شکر خدای عالم ما این تبلیغاتی که وهابی ها داشتن، الحمدلله شکر خدای عالم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ما از اونا تقاضا داریم باز در رابطه با این که خمس یه مداری صحبت کنن، رجوعات صحبت کنن. خود آجای مکارم میفرمود که از اونوقتی که اینا شروع کردن مردم وجوهات بیشتر میدن. بله، الحق و الانصاف، ما از همه عزیزان و بزرگواران تشکر داریم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون هستیم و سپاسگزاریم از توضیحات. اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما سلسله مباحثی که داشتیم به خاطر عید الله الاکبر، عید غدیر خم، خب از هفته ها قبل ما مباحثی رو به صورت سلسله‌ای مطرح کردیم و آیات و روایات رو مطرح کردیم تا رسیدیم اینجا که بحث شبهه شکوه یمن رو که ابن کثیر رو بعد از 700 سال 750 سال این رو مطرح کردن، خب جای تعجب بود. ما سفر یمن رو بررسی کردیم که از حضرت استاد سوالاتی رو پرسیدیم که این شبهه بخش اولش پاسخ داده شد. استاد اگه خاطر شریف حضرت عالی باشه، از این سه سفری که حضرت امیر علیه السلام به یمن رفتند که در سفر اولشون برای فتح و پیروزی بود که کاملا پنبه این قضا رو شما زدید و همه مطالب رو فرمودید، اون شباهاتی که پیرامون اون بود در چه سالی هم بوده، بحث سفر قضاوت و سفر آخرشون که جمع‌آوری بیت المال و زکات بوده رو ما می‌خوایم که داستانشون رو نقل بفرمایید. من انشالله سوالات بعدی رو بپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فاعوذ امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که اشاره شد، یکی از شبهاتی که به قول آقایان فتح الفتوح کرده بودن که انگیزه ی حدیث قدیر همون شکایت جیش یمن بود و سپاه یمن، این رو ما عرض کردیم که این مسافرت امیر المومنین به یمن برای سه مرحله صورت گرفته، در بعضی چهار مرحله ما بردن. الان یال آنچه که ما تحقیق کردیم، بررسی کردیم روی این قضیه، سه تا سفر مستقل بوده. یک سفر برای فتح بوده که قبلا خالد رفته بوده اونجا و این منجر شد که غنایمی به دست بیاد، امیرالمومنین یکی از این کنیزها را طبق تقسیم و قرعه به نام خودش افتاد. خالد تحریک کرد بریده را بیاد در مدینه از نبی، از امیرالمومنین شکایت کنه و این نتیجه هم معکوس شد. پیغمبر اکرم قصبانی شد، غضبنا شد و حدیث ولایت رو فرمودن. خیلی. و مسافرت دوم علی به یمن برای قضاوت هست. عزیزان ملاحظه میکنن، احمد ابن حنبل در مسندش از امیرالمومنین نقل میکنه و اصلی رسول الله الی الیمن فقال قلت یا رسول الله تبعثنی الی قوم اصل منی و انا حدیثون. پیغمبر من به یک قومی میفرستی که اونها پیرمردتر از من دارن، من جوان هستم و خیلی زیاد آگاهی به مسائل قضایی ندارم. پیغمبر دست مبارکشون رو بر سینه من گذاشت و فرمود اللهم ثبت لسانه و وحد قلبه، خدایا زبان علی را ثابت بدار و قلبش را هدایت کن. خلاصه فرمود که اگر دو نفر متخاصم پیش تو آمدن، خلاصه فلا تقض بینهما حتی تسمع من الاخر، بین این دوتا قضاوت نکن مگر اینکه حرف دیگری را هم شنیده باشی.
اصول
قضاوت این است که کسی که تنها به قاضی می رود راضی برمی گرده. اگر مدعی آمد حرف زد، بدون آن که سخن متهم را بشنوید شما قضاوت نکنید. برای شما عرض کنم، بعد امیرالمومنین میگه فمختلف علی قضا اون بد، بعد از اون دیگه در مسئله قضا قضاوت به هیچ وجه مشکلی برای من پیش نیامد. در صحیح مسلم هم هست که میگن اقضانا علی قاضی ترین صحابه علی ابن ابی طالب بوده. شیخ احمد محمد شاکر هم این روایت رو وقتی میاره میگه اسنادش صحیحه، مسند احمد جلد اول صفحه 554. چون در این سفر نه شکایتی بوده نه مشکلی بوده و غیره، ولذا ما به همین اندازه اکتفا می کنیم و انشاءالله به سوالات بعدی شما نسبت به سفر سوم در خدمتتون هستیم.
باشه، حالا لطف بفرمایید سفر سوم رو برامون تشریح کنید، داستانش رو بفرمایید که من انشاءالله سوال بپرسم.
بله، در رابطه با سفر سوم امیرالمؤمنین که رفته برای جمع آوری بیت المال، گرفتن زکات، وجوهات شرعی، که اول من متونی که در این زمینه از آیان هست این رو من نقل کنم عزیزان ببینند، و بعد اینکه این متن قضایا را که آیان آسمان ریسمان رو به هم بافتند و از این مسائل امروز خلاصه از کاه کوهی ساختند، این رو انشاءالله ما یکی پس از دیگری بررسی کنیم. ابن هشام و همچنین طبری در سیرش و تاریخشون نقل می کنند که لما اقبل علی من الیمن لیلقا رسول الله به مکه، امیر المومنین که رفته بود به یمن، ظاهر قضایا این هست که در ماه رمضان بود، امیر المومنین را پیغمبر اکرم فرستاد برای یمن، تقریبا شوال و ذی‌قعده اونجا بودن، ذی‌الحجه که حضرت داشت می رفتن به مکه نامه داد، مثلا ابو موسی اشعری و امیرالمومنین و دیگران که در سفرهای مأموریتی بودن، اینها هم بیان در مکه ملحق بشن در حجت الوداع. خلاصه میگه تعجل الى رسول الله و استخلف على جنده الذين معه رجلا من اصحابه، و داشت که می آمدن به طرف مکه همراه با غنائم و اینها، لباس های گران قیمت، شترها و غیره، دید که با همراه قافله بیاد شاید حج رو درک نکنه و ظاهرن بعضی از این قافله ها قبل از حج رسیدن، بعضی ها بعد از حج رسیدن. حالا اینا رو من مفصل توضیح میدم. امیرالمومنین با سرعت آمد که به پیغمبر اکرم ملحق بشه که خلاصه رفتن به عرفات و منا تأخیر نیفته. یکی از صحابه را به عنوان امیر و رئیس این قبیله و قوم سپاه گذاشت و این آقا اومد هر کدامی از این لباس‌های گران قیمت رو توزیع کرد بین سپاه، و همچنین آمد برای شما عرض کنم بعضی از اینهایی که مداری امکانات نداشتن پیاده بودن، گفت سوار این شترها بشید.
شترهای بیت المال.
برای شما عرض کنم وقتی که امیرالمومنین آمد به مدینه، نبی مکرم بعد از
مکه
به مکه، نبی مکرم فرمود که علی جان برو به استقبال این سپاهت ببینی که کجا ماندن، اونها را وارد مکه کن. فلما دنا جیشو خرج لیلقاهم، جیش و این سپاه که داشت میمد، امیر المومنین اومد بیرون تا با اونا دیدار کنه. فعیزن علیهم الحلال، دید اون لباس های گران قیمت همه در تن سپاه. قال ویلت ما هادا، به اون رئیس سپاه گفت این چیه، وای بر تو. قال کساوت القوم یتجملو به ادا قدم و فناس، ما این لباس‌های خوشگل رو پوشاندیم تا وقتی وارد مکه میشن با لباس‌های وزین و خوشگل رنگین و گران قیمت وارد بشن. قال ویلک این زغ قبل ان تنتهی بی الى رسول الله، همه اینها را از تن سپاه بکن قبل از اینکه به محضر پیغمبر برسیم. فانتزع الهلال من الناس فردها فی البس، تمام اینها را برای شما عرض کنم چیز کردند، کندند و در اون مکانی که برای شما عرض کنم بنا بود این لباس ها و این پارچه ها باشه قرار دادن. بعد و اظهر الجیش و شکواه لما صنع بهم، سپاه آمدن به خاطر اینکه لباس ها را کنده بود یک شکایتی پیش پیغمبر کردن. سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 1021، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 401. اینها همه دوستان به مجرد رسیدن صحابه به مکه مکرمه هست. ابن اسیر جزری همین تعبیر رو داره، میگه برای شما مثلا در سال دهم علی ابن ابی طالب رفت به نجران تا صدقات و جزیه ها رو برای شما عرض کنم جمع کنه و آمد در مکه در حجت الوداع با پیغمبر ملاقات کنه. بر سپاهش یک فردی را به عنوان نماینده گذاشت تا اینکه اون فردی که اونجا بود لباس‌های گران قیمت را که بود به برای شما عرض کنم سپاه پوشاند و وقتی که آمدن امیرالمؤمنین دید اینها را دستور داد که فنزعها عنهم فشکاه الجش الى رسول الله. این سپاه وقتی وارد مکه شدن از علی بن ابی طالب شکایت کردند. فقام النبی خطیبا، همونجا پیغمبر خطبه خواند فرمود ایها الناس لا تشكو علیا، شما حق شکایت از علی ندارید. فوالله انه لاخشا في ذات الله و فيه. علی بن ابی طالب در مسائل دینی کاملا سختگیر هست، حالت تسامح در مسائل دینی علی ندارد. که خودش هم فرمود اگر دخترم تر حسن و حسینم دزدی کنن دستشون رو من قطع میکنم. الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 301. احمد ابن حنبل هم به این شکلی نقل میکنه که اصحاب حدیبیه میگه من با علی رفتم، علی در این سفر من جفا کرد و نسبت به علی کدورتی داشتم. فلما ما قدمت از هر تو شکایته و فی المسجد، من دیگه در مکه این رو شکایت نکردم، آمدم به مدینه رسیدم رفتم خدمت پیغمبر خصوصی گفتم علی در سفر یمن همچه ظلمی در حق ما کرد. خلاصه من وقتی وارد مسجد شدم دیدم تعدادی از صحابه من دیدن تا اونجایی که حضرت فرمود یا امر والله قد آدیتنی، به خدا سوگند آقای امر ابن شاز تو برای شما عذیت هم کردی. گفتم پناه میبرم به خدا این که تو رو عذیت کنم؟ قال بلی من آزا علیان فقط آزانی. چقدر زیبا میگن عدو شود سبب خیر. بعد هیثمی هم میگه برایش رجال احمد همه ثقه هست، مسند احمد جلد 3 صفحه 483، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 129. ما در این کتاب برای شما عرض کنم نقد قفاری از حدود 8-9 مصدر آوردیم و همچنین بنده در این رساله‌ای که داشتم، رساله دکترا در دانشگاه الهرده هلند، اونجا هم مفصل اینها رو با سندهای متعدد آوردم. ولی دیگه در اینجا دیگه سه تا سند دیگه گمانم حق مطلب رو ادا میکنه. البته توضیحاتی که انشاءالله خدا توفیقمون بده در این زمینه داشته باشیم، مسئله خیلی خوب حلاجی خواهد شد.
مثلا من این یک مقدار عبارتی که فقام فینا خطیبن رو می‌خواستم سوال بکنم که چی شده واقعا اگه واقعا حضرت خطبه فرمودند؟ خب این خطبه باید خیلی طولانی باشه، فقط انه لاخشن فی ذات اللهش فقط مونده لا تشکو علیان. اینو واقعا یک سانسور رو توی تاریخ شما احساس نمی‌کنید؟
دیگه به قول میگن به شطره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته. شما در رابطه با قدیر میبینید میگن آقا خطبه خوانده، خطبه یعنی سخنرانی. یه کسی که مثلا سخنرانی میکنه ولی یک رو سخنرانی کنه 4-5 صفحه مطلب باید نوشته بشه. اونم که هست که برای شما اصلا 2-3 ساعت پیغمبر سخن گفته. آقا چه گفت؟ من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا واد. ابن تیم که اصلا وال من والا دروغه، از ساخت پرداخته های روافض از خدا اونها را لعنت کنه. حالا انشاءالله این رو هم به حول و الهی به حساب آقای ابن تیمیه در رابطه با زیل روایت هم انشاءالله خواهیم رسید.
خیلی ممنون آقای فرمایید، فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم. الهی ما هست در خدمت شما عزیزان باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان مواسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مواسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا بخش پایانی همراهی بفرمایید. مباحث ما اگر تازه بیننده ما هستید و پایگیرنده نشستید، مباحث ما پیرامون شکوه سپاه یمن هست و این مباحث سه تا قسمت داشت که سه تا سفر رو بررسی کردیم. دو تا سفرها رو که باقی مونده بود حضرت استاد پاسخ دادن و الان بحث همین بود که وقتی که امیرالمومنین علیه السلام وارد مکه شدند و مشرف شدند محضر پیامبر گرامی اسلام، خب اونجا رو تنهاییشون رو زیارت کردن و فرمودن برگردید با اصحاب برگردید وارد مکه بشید و وقتی دید که این بیت المال رو مورد استفاده شخصی قرار دادن ایشون شدیداً عصبانی شد و همه اون بیت المال رو از اصحاب گرفت و در بیت المال گذاشت و این شکوایی به وجود اومد که چرا حضرت علیه السلام انقدر سختگیرانه با ما برخورد کرد. آمدن نزد پیامبر گرامی و سوالاتی کردن و شکایت‌هایی کردن از امیرالمومنین و حضرت در پاسخ فرمود که همون خطبه‌ای که حالا سوال کردیم که فقط یه عبارتش مونده لا تشكو علیا فإنه لأخشى في ذات الله، از علی شکایت نکنید که اون در مسائل عبادی خیلی خشن و سختگیر هست. خب این شد یک نقطه ای که آغاز شکایت باشه از امیرالمومنین که آقای ابن کثیر اومده این رو بعد از 700 خورده ای سال اومده گفته که بله این خطبه قدیری که گفته شد به خاطر این بود که رفع کدورتی بشه از امیرالمومنین و این من کنتو مولایی که گفته شده به خاطر اینه که میخوام بگم که بله از علی علیه السلام ناراحت نباشید، چون دوست شما هست، چون مهربان است با شما، اگر من دوست شما هستم علی دوست شما هست و این مسائل. این سوالات رو از استاد پرسیدیم که حضرت استاد فرمودن که پیغمبر خطبه خوانده و این عبارت رو فرموده. حالا آقا می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم که بر خود پیامبر گرامی اسلام در برابر این شکایت چی بوده و آیا در منابع اهل سنت اومده که این شکایت موجب اذیت و آزار حضرت رسول شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دوستان مانیتور ما نه خیلی سریع ما بتونیم، چون سوالات زیاد هست و بتونیم امشب این بحث رو تمام کنیم به حول و قوه الهی.
بله.
نهی پیامبر از شکایت از علی، همونطور که عبارت ابن عسیر رو خواندیم وقتی که شکاه الجیش الی رسول الله فقام النبی خطیبا، پیغمبر اکرم ایستاد و خطبه خواند و فرمود ایها الناس، به همه
بله.
لا تشکو علی جن، از علی شکایت نکنید، فوالله به خدا سوگند او سختگیر هست در خدا و در راه خدا. و همچنین احمد ابن حنبل متوفای 240 از ابو سعید خدری میگه اشتک الناس قال فقام رسول الله فینا خطیبا فسمعته یقول، شنیدم من پیغمبر میگفت، این ابو سعید خدری میگه لا تشکو علیا فوالله انه لاخشا فی ذات الله او فی سبیل الله، همون تعبیری که ابن عسیر مسند احمد جلد 3 صفحه 86 همین عبارت رو آلوسی در روح المعانی جلد 6 صفحه 194 میاره بدون اینکه کوچکترین مناقشه سندی و یا دلالی بکنه. ابن عبدالبر از استوانه های رجالی اهل سنت هست، متوفای 463، باز ایشون از ابو سعید خدری همون تعبیر را که احمد ابن حنبل آورده بود لا تشکو علیا فوالله انه لاخشا فی ذات الله یا لاخشا فی ذات الله من ان یشتکا به یا یشتکی به، علی ابن ابی طالب نسبت به خدای عالم خدا ترس فراتر از این است که کسی بخواد از علی شکایت کنه. حاکم نیشابوری هم همین عبارت رو میاره و میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، که آقا نگن که شاید این سندن به مشکل بر بخوره. ابن کثیر دمشقی هم میاره که البته از ابو سعید خدری، بعد میگه که وقتی که به پیغمبر گفتم ما لقینا من علی من الغلظه و سوء صحبه و تضییق، علی خیلی سختگیری کرد به ما، برای شما عرض کنم یه مقداری تند بود برخورد علی، قال رسول الله مه بعض قوله که لأخی که علی، ابو سعید بعضی از این حرفات در حق برادرت کم کن، فوالله لقد علمت انه اخشن فی ذات الله، به خدا سوگند که من میدانم علی در رابطه با مسائلی که در راه خدا باشد اهل مجامله و مسامحه نیست، سختگیر است. بعد ایشون میگه هازا اسناد جید علا شرط نسائی، برای شما عرض کنم ما در اینجا یک نکته رو داریم میگیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. پیغمبر که وقتی میاد میگه شما حق شکایت ندارید،
تمام شد
دیگه، بس تمام شد رفت دیگه، نیازی به این که نمیدونم آقا من کنت مولا و من یأس الله ورسوله فقط زل زلالا مبینا. این نسبت به اولی. نسبت به دومی هم که فرمود آیا مایه اذیت شد یا نشد، خب عزیزان ملاحظه کنند که در همون قضیه امر ابن شاس حضرت نن والله لقد آدیتنی، یعنی اون کسانی که شکایت از علی کردن زمینه رنجش و اذیت پیغمبر رو فراهم کردن. حاکم نیشابوری هازا حدیثون صحیح الاسناد، چرا اذیت کردن پیغمبر؟ من آبا علیان فقط آبانی، هر کس علی را اذیت کند مرا اذیت کرده. خب بس در جنگ جمل حضرت علی که اذیت نکردن، اومدن خلاصه برای امیرالمومنین یک سفر سیاحتی درست کردن، مدینه هواش گرم بوده، خب اونجا یه مداری یه حالت مسافرت توریستی براش درست کردن، آمد کوفه و آمد در برای شما عرض کنم بصره و بعد هم در برای شما عرض کنم صفین 18 ماه خلاصه یک طور مسافرتی درست کردن، یک سیاحتی برای امیرالمومنین سلام الله ایزای علی بن ابی طالب. اصلا هیچ کدام اینها نبوده و همچنین خوارج هم که اصلا پی علی را اذیت نکردن، اصلا مایه خوشحالیش رو درست کردن. به قول ابن حزم اندلسی، عبدالرحمن بن ملجم هم که سبب شد علی بره بهش، اونم که اذیت نکرد، اصلا به هیچ وجه اذیت نکرد. آقای ابن تیمیه هم میگه بله، خدا با پیغمبر دوست داشت علی کشته بشه، اصلا اینا اذیت که نکردن. ولی به عهد اون کسانی که برای عثمان اهانت کردن، جسارت کردن، کشتن، اینها فساق بودن، اراذل بودن، اوباش بودن، اهل جهنم بودن. وقت نه جهنم، اون ته جهنم هم باید اینها جا بگیرن. اونها که در برابر آقای ابوبکر بودن همه اصحاب رده بودن، مرتد شدن. آقای خالد بن ولید باید برای شما اصلا مالک بن نمیر را بکشه، سرش بگذاره زیر دیگ، روی اون قضا درست کنن بخورن، با همسرش هم بستر بشه. ولی درباره علی اصلا و ابدا. خلاصه پناه میبریم بر خدای عالم و تقاضا میکنیم از وجدانهای بیدار یه مقداری تفکر کنن، یه مقداری فکر کنن. این عبارتها را به عنوان حداقل یک احتمال، نمیگیم به عنوان یک امر قطعی و مسلم، مطالعه بفرمایند، تاریخ رو ببینن، یه مقداری با اون عینک تعصب به قضایا نگاه نکنن. خب کسانی که پیغمبر رو اذیت کردن، خب دیگه مشخص، من دیگه آیه رو نمیخونم. بله، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون هستیم. خب از دوستان بفرمایید که این شکوایه آیا در مکه اتفاق افتاد یا در جعفه و قید قدوم در اون سرزمین قدیر خم اتفاق افتاد یا جای دیگری بوده، مدینه جای دیگه بوده؟
ببینید، در اینجا من از عزیزان تقاضا دارم، اینکه این تاریخ پنهان که ما قبلا در اون شبکه سلام داشتیم، باید اینجا هم باید را بیندازیم. گفتن حبل المتین ما یعنی بیانگر همون تاریخ پنهان هست. دوستان اگر یک لحظه مانیتور رو من را محبت کنن، برای شما عرض کنم، هم ابن هشام هم طبری میگه ایها الناس لا تشکو علیان، بعدی که مردم شکایت کردند پیغمبر خطبه خواند و فرمود ازش شکایت نکنید، به خدا سوگند و سختگیر هست. ثم مضى رسول الله علی حجه، بعد از این شکایت پیغمبر عازم حج شد، عازم عرفات و مشعر و منا شد. فعر الناس مناسکهم، به مردم مناسک حج را نشان داد و اعلمهم سنن حجهم، آداب حج اینها را به مردم آموزش داد. پس مشخص که این قضیه چیه؟ قبل از حرکت حضرت به منا و عرفاته، یعنی به مجرد رسیدن سپاه یمن شکایت کردن، برای سپاه یمن هم سخنرانی کرده، نه برای عموم مردم. و بعد از اونم حضرت عازم عرفات منا شد. این یک
نکته اساسی رو آقای وادیه بفرمایید. این رو در جمع سپاه یمن فرمودن، بله، نه برای همه مردم،
برای مردم. بله. در چون شاکی همون سپاه یمن بوده، به مردم ارتباطی نداشته. بله، ممنون. در بعضی از روایات هم اصلا بعضی از اینها اصلا با اینکه پیغمبر فرموده بود آقا از علی شکایت نکنید، ولی باز تو دلشون این کینه علی را داشتن. ابو سعید خدری میگه لما قدمنا المدینه، وقتی ما آمدیم به مدینه، قدوت الان غیر از قضیه بریده هست که مربوط به سال 8 هجری بوده، ارتباطی به اون نداره. فدخلت و فحییت رسول الله، رفتم خدمت پیغمبر و تحیت گفتم، سلام گفتم و گفتم یا رسول الله ما لقینا من علی من الغلظه و سوء صحبه و تزیق. آخه چی کشیدیم از علی ابن ابی طالب؟ از بد اخلاقی، بد رفتاری و تزیق و سختگیری. خب ابن کثیر هم میگه هازا اسناد زید الا شرط نسائی. خب این بس مشخصه که این آقا با اینکه پیغمبرم اونجا فرموده بر اینکه چیز نکنید، چی اسمش، شکایت نکنید.
بله.
ما حالا یک سؤال اینجا داریم از ابو سعید خدری، عمر بن شاس، که میان در مدینه هم شکایت میکنن از علی. آیا سخن پیغمبر رو شنیدن فرمود لا تشکو علیان یا نشنیدن؟ چون اینها همه در سپاه یمن بودن. بله. هر دو اگر شنیدن این جمله را با اینکه پیغمبر فرمود لا تشکو علیان، برای چه دوباره شکایت رو ترک کردن؟ یعنی مثلا آب تاب بدن یا آقا اون دست جمعی شکایت که کردن خیلی زیاد قضایا ابعاد مسئله روشن نبوده و اینجا هم داره آب تاب میده، سوء صحبه التزیق والغلظه، میخواد یه مقدار آب تاب بده تا پیغمبر چیکار کنه نسبت به علی کتاب خطابی داشته باشه. آیا این سخن پیغمبر که گفت لا تشکو علیان، این دوتا صحابه میان دوباره از علی شکایت میکنن، معصیت خدا نیست؟ شامل من یعص الله و رسوله و فإن له لا نار جهنم خالدین فیها ابدا شامل اینها نمیشه؟ یا نه اینها نبودن اونجا، رفته بودن خلاصه کار دیگه، هیچ دلیلی هم نداریم قرینه ای که بله آقای عمرو بن شاس و ابو سعید خدری و دیگران، برای شما عرض کنم خب ابو سعید خدری پسر مالکه و جز شهداست، بچه شهید هم هست، حتی وقتی میخواد بیاد خدمت پیغمبر جمالم خود خلیفه دوم هست، واسطه میشه که یا رسول این بچه شهیده، خانواده شهیده، خود یه درد دلی با شما داره، یه مشکلی داره، میخواد با شما مطرح بکنه. حالا دیگه چی هست؟ به قول باید گفت که السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه.
بله
بله،
خیلی ممنون هستیم. خب مباحث تا اینجا مشخص شد برای شما بینندگان عزیز که این شکایت در مکه اتفاق افتاده و هیچ ربطی به قدیر خم و این مسائل نداره. حالا میخوایم از یه زاویه دیگه مباحث رو مطرح کنم حضرت استاد، و اون این که آیا در خطبه قدیری که هم کتب اهل سنت در اون نقش شده، یعنی علمای اهل سنت قدیر رو و خطبه قدیر رو نقش کردن و علمای شیعه این رو نقش کردن، آیا اشاره، حتی اشاره کوچکی به قضیه شکوای یمن شده از طرف پیغمبر یا صحابه یا نه؟
این سوال قشنگیه. دوستان عزیز تقاضا دارم شیعه سنی به این نکته خوب دقت کنن. شما اگر بین دو نفر، دو قبیله، دو فامیل میخواد آشتی بدید، کینه کدورتی هست، میای جمع میکنید در رابطه با این که آه نباید دادم کدورت داشته باشه، کدورت بده، قهر نباید باشه، نسبت به کسی نباید بدبین باشیم، دار صحبت میکنید. حالا دو تا آیه روایتی هم در رابطه با عداوت و صلح و صفا، بعد اینها را برمی‌دارید بین خودشون صلح میدید. دوستان مانیتور من رو محبت کنن، ببینید در خطبه قدیر شما ببینید تمام کسانی که این قضایا را نقل کرده اند، اگر چنانچه واقعا قضیه شکایت جیش یمن موجب حدیث قدیر شده بود، حداقل از ناحیه نبی مکرم باید اشاره ما این می شد آی مردم، مثلا از علی شکایتی شده، بعضی ها کدورتی دارن، همونطوری که ما گفتیم در مکه سپاه یمن آمد، این عبارت از ابو سعید خدری نقل کردیم، شکا علی بن ابی طالب الناس الی فقام فینا خطیبن ایها الناس لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید، اگر در قدیر و خمم واقعاً همچه قضیه بود نبی مکرم اشاره می کرد ایها الناس لا تشکو علیان، ایها الناس سمعت من ان بعض الناس یشکو علیان و امثال این، یا نه از جانب شکات مردمی که در اطراف پیغمبر بودن مثلا می آمدن همونطور که در قضیه یه چیز بوده برای شما اصلا مکه و مدینه، خود شکات آمدن، شاکیان یه حرفی زدن، یا رسول الله علی در حق ما جفا کرده، علی در حق ما ظلم کرده، در حق ما سختگیری کرده، آیا در قدیر و خم داریم که یکی از صحابه بیاد از علی ابن ابی طالب شکایتی کنه، عرض حالی بکنه، یا نه جناب آقای ابن کثیر بعد از 700-800 سال با دوربین‌های قاره پیما و قرن پیما، بله بین صحابه کدورتی از علی بوده، خب این کدورت را از کجا شما کشف فرموده جناب آقای ابن کثیر دمشقی؟ همینطوره رمیه بگونم با الله اعلم، پس خودم خاطر جمع نیستی به حرفت، چرا داری شبه میکنی؟ چرا داری با امیرالمؤمنین داری عداوتت به نمایش میگذاری؟ خب شما ببینید در رابطه با همین قضیه مکه، خب این آقایان میان برای شما عرض کنم میگن ما شکایت کردیم پیغمبر، یا برای شما عرض کنم عمرو بن شاس میگه آمدم مدینه پیش پیغمبر رفتم شکایت از علی کردم، مسند احمد جلد 3 صفحه 483. و جالب این هست که برای شما عرض کنم صحابه بعد از اینکه نبی مکرم شکایت کردن، نبی مکرم بعد عکس العمل نشان داده و فرموده من آزا علیان فقط آزانی. آیا در رابطه با مثلا قضیه حدیث قدیر آیا یک همچه تعبیری برای شما عرض کنم حضرات آوردن، برای شما عرض کنم اشکالی کردن، یا مثلا خود صحابه در برابر این موضوع آیا مثلا عکس العمل نشان دادن؟ مثلا پیغمبر آمده گفته آی مردم از علی شکایت نکنید، من کنت مولا فعلیون مولا. یکی از این صحابه برگشت بگه چش یا رسول الله دیگه از علی ما کدورت نداریم، دیگه کدورت علی با این جمله شما از قلب ما رفت. همونطور که در مسند احمد هم آمده، عزیزان دقت کنن این عبارت رو، وقتی که پیغمبر فرمود که لقد آدیتنی، بلا فاصله این صحابی برگشت و اعوذ بالله ان اودی که یا رسول الله، پناه میبرم به خدا که مایه اذیت تو را فراهم بکنم. آیا در قدیر هم اونایی که کدورت داشتن گفتن یا رسول الله پناه میبریم به خدا از این که یک کدورتی از علی داشته باشیم؟ یا در قضیه‌ای که سعد پسره برای شما عرض کنم شهید که وقتی میاد برای شما عرض کنم شکایت میکنه، این برمیگرده میگه یا رسول الله چش من نمیذارم علی اینقدر عزیزه عقیزه، والله لا اذکره بسوء ابدا سرا ولا علانیتا، یا رسول الله به خدا سوگند دیگه از علی بدی نمیگم، نه در مخفی نه در علن. دلائل النبوه جلد 5 صفحه 198. ابن کثیر هم میگه حالا اسناد جید. آیا در قدیر خم یک نفر آمد همچی اظهاری بکنه؟ این یک چیز طبیعی کار هست که اگر واقعا قضیه حدیث قدیر خم برای شما عرض کنم دلیل بر این بود که در از امیرالمومنین شکایت کرده بودن، شکایت جیش یمن بود، با دیگه اتفاقی میفتاد. یا در رابطه با همون بریده که قبلم هست،
سال هشتم اتفاق افتاده.
خب از نام ببینن و حضرت گفت فخرج مغضبن، حضرت غضبناک شد و فرمود این قوم چیشون هست؟ دارن از علی تنگیس میکنن، هر کس از علی بدگویی کنه تنگیس کنه از من تنگیس کرده، هر کس از علی جدا بشه از من جدا. یا بریده اما علمت ان لعلی اکثر من الجاریت التي اخذ، علی حق خیلی بالاتر از یک جاریه دارد و انه ولیکم بعدی. بعد بریده میبینه بر اینکه این کار خیلی زشتی کرده جایگاه علی خیلی بالاست. فقلت یا رسول الله به صحبت، تو را به صحبتم با تو سوگن میدهم، به صحابه بودنم سوگن میدهم، الا بسدت یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدن، تا از نو با تو بیعت کنم. بیعت بر چه؟ بیعت بر اسلام. یعنی شکایت از علی غضب پیغمبر، غضب پیغمبر غضب خدا، غضب خدا عذاب الهی و لعنت الهی، نتیجهش خروج از اسلام. آقا میگه ابایعک علی الاسلام جدیدن، از نو یا رسول الله من بر اسلام بیعت بکنم. قال فما فارقته، از پیغمبر جدا نشدم، حتی بایعته علی الاسلام، تا اینکه پیغمبر جدیدن و از نو بیعت کردن، بیعت اسلامی. یعنی مثل کفاری که می آمدن بیعت می کردن، من هم با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردم. این هم نکته ظریفیه، ان شاء الله دوستان این رو
به این قضیه که حالا
شما بزرگواری کنن خوب دقت کنن،
از دو زاویه به این اشاره فرمودید، هم از این که نه اشاره خود حضرت کرده به این شکایت و نه از طرف صحابه اظهار ندامت و پشیمانی شده، برعکس اون هاجا
از طرف صحابه. دو تا مسئله ببینید، گفتیم صحابه قبل از سخن پیغمبر آیا چیزی از شکایت میان آوردن؟ نه.
خود حضرت هم اشاره تو خود نکرده.
حضرت در خطبه اشاره کرده یا نه؟ بعد از سخن پیغمبر آیا صحابه اظهار پشیمانی یا اظهار ارادتی غیری و امیر المومنین به خاطر این قضیه کردن یا خیر؟
حاجا من میخوام مضافه دارم، میگم که اضافه بر این حتی اومدن بخن کردن تو قضیه و این اصلا عکس قضیه رو میرسونه. خلیفه اول، خلیفه دوم و حتی همسران پیغمبر اومدن و بیعت های اونچنانی کردن، همه از نشان بر این است که اصلا چیزی غیر از این شکل بوده،
خیلی فراتر از این قضایا هست.
بله، خیلی ممنون هستیم آقا، واقعا ممنون هستیم از این که اینقدر این بحث رو زیبا و مستدل بیان کردید برای ما و بینندگان عزیز، و امیدواریم این بسته‌های آموزشی بسیار گران قیمت نزد شما بماند و انشاءالله استفاده کنید و در مجامع خودتون اینها رو مطرح کنید و این مباحث رو پیگیری کنید تا همه اینجور قضایا که واقعا جز فکر میکنم از روی باد معده هست و این مباحث مطرح شده و هیچ منطق عقلی و علمی نداشته باشه، و امیدواریم عزیزانی که اینجور مباحث رو پیگیری میکنن برن مطالعه کنن و آنچه حقیقت هست رو پیدا بکنن. ممنون، یک فرصت کوتاه بگیریم، برگردیم خدمت شما عزیزان.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعبق، سودت صحیفة اعمالی و وکلت الامر الى حیدر، چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصة، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز، امشب هم شب جمعه و شب مصادفه با مباهله است و یکی از سندهای حقانیت امیرالمومنین و اهل بیتشون هستند که این شب و این روز رو به شما تبریک عرض میکنیم. قبل از اینکه حالا مباحث رو ادامه بدم، تذکری رو بدم خدمت شما عزیزان، به اونی که صندوق پیشنهادات و انتقادات ما پیامک زیرنویس شده، دوستان عزیزی که نسبت برنامه ها، برنامه ما و دیگر برنامه شبکه عدالت انتقادی دارن یا پیشنهادی دارن، لطف کنن ما رو محروم نکنن و این پیامک ها رو بفرستن برای ما، و انشالله حتما اینا خونده میشه. اگر ما جوابی نمیدیم ولی اینها حتما خونده میشه و اونهایی که واقعا نیاز باشه تطبیع اثر داده خواهد شد و استفاده خواهیم کرد از پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. خب خیلی ممنون هستیم که پیگیر مباحث هستید و تتمه باقی مانده خدمتون هستیم و انشالله دو تا سوال دیگه مونده و اینا رو بپرسم و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. خب حاج آقا، شما که ثابت فرمودید که قضیه قدیر خم اصلا بحث شکوه یمن نبوده و نه از طرف حضرت رسول نه از طرف صحابه هیچ مباحثی مطرح نشده، پس عامل اصلی واقع قدیر چی آج آقا؟
عامل اصلی واقع نزول آیه شریفه 67 سوره مائده روز 18 ذی الحجه و به دنبال اون هم خدا فرمود اتبع ما اوحی الیک من ربک. پیغمبرم موظف به وحی عمل کنه و بس. دوستان مایتون من محبت کنم، قبلا ما در رابطه با حدیث بلغ ما انزل الیک من ربک مفصل آوردیم که نبی حاتم در تفسیرش به سند صحیح نقل میکنه که این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در حق علی نازل شده. قبلا ما گفتیم که ابن نبی حاتم رسمن اعلام میکنه من در این تفسیرم صحیح ترین روایات را آوردم. ابن تیمیه میگه تفسیر ابن ابی حاتم و طبری مشتمل بر احادیث قابل اعتماده. و همچنین آلوسی نقل میکند از عبدالله مسعود که میگه ما در عهد پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، علی ابن ابی طالب ولی مؤمنین هست، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، روح المعانی جلد 6 صفحه 193. همین عبارت را آقایان مراجعه کنند. فتح القدیر شوکانی جلد 2 صفحه 60. برای شما عرض کنم تفسیر دورالمنصور آنچه که من تو ذهن جلد برای شما عرض کنم دوم اگر اشتباه نکنم صفحه 298. این قضایا را مفصل آوردن. و همچنین جناب عمر ابن الخطاب آمد گفت یحنی انک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، امروز ولی تمام مؤمنین شدی. مسند احمد جلد 4 صفحه 281، استیاب جلد 3 صفحه 1099، البدایه جلد 7 صفحه 350. خب اینجا ولی به چه معناست برادران عزیز سروران گرامی؟ همون تعبیری که خود جناب خلیفه در حدیث 4468 سوره صحیح مسلم آورده، کتاب الجهاد باب الفیل ما توفی رسول قال انا ولی رسول الله، اونجا به معنای دوسته، اینجا به معنای دوسته. اگر اونجا به معنای خلیفه است، اینجا به معنای خلیفه است. اگر اونجا به معنای امامه، اینجا به معنای امامه. یا ابوبکر میگه وقد ولیتکم، من ولی شما شدم، یعنی ولی دوست شما شدم یا خلیفه شما شدم. یا ولیت علیکم عمر ابن الخطاب، یعنی عمر را برای شما دوست قرار دادم یا نه خلیفه قرار دادم. یا جناب عمر میگه لوکان مولا سالم مولا ابو حذیفه حیان لولیته و استخلفته. پس توی نزد من کلمه ولی همونطور که در کلمات خلفا بزرگان شما به معنای برای شما عرض کنم چیز هست، خلافت هست، اینجا هم در کلام عمر هم در اینجا به همون معنا هست. نمیشه یک بام دو هوا کرد.
خیلی ممنون آقا. به عنوان آخرین سوال من و میخوایم تیر خلاص به این شبهه شکوای یمن بزنیم و بحث رو جمع بکنیم و دیگه انشالله شبهه پیرامون این موضوع باقی نمونده باشه، میخواستم سوال بکنم. حالا فرض میگیریم که قضیه واقعی قدیر عامل اصلیش شکایت سپاه یمن بوده از توستان، آیا این اصولا میتونه مانع دلالت حدیث قدیر بر ولایت حضرت امیر بشه یا نشه؟
ببینید جناب آقای محسنی بزرگوار، یه قاعده فقهی ما داریم، هم شیعه و هم سنی بر او ملتزم هست که میگن العبره لعموم لفظ لا لخصوص سبب. حالا سبب صدور آیه، سبب صدور روایت، هر چی میخواد باشه باشه،
بله،
ملاک اون لفظی است که شارع مقدس بیان میکنه. مثلا آیه شریفه ازدواج با همسر دختر خوانده درست است، قضیه ازدواج پیغمبر با زن زید بن حارثه است، ولی آیا این فقط مختص اونه یا نه شامل تمام مسلمان ها میشه؟ آقای عینی از علمای بزرگ اهل سنت بدرالدین عینی متوفای است میگه العبرت العموم لفظ لا لخصوص سبب. عبرت و ملاک حکم عموم لفظی است که از شارع صادر شده، نه به خاطر اون اتفاقی که به خاطر اون اتفاق این سخن گفته شده. لأن اللفظ هو الذی یدل علی الحکم، لا سبب. این لفظ پیغمبره که حکم رو بیان میکنه، نه سبب. سبب که حکم بیان نمیکنه، سخن پیغمبره بیان میکنه. فلو کان مختصن به سبب، اگر چنانچه در تمام قضایا حکم مختص سبب باشد، لم یتجاوز حکم شر مکه تن و المدینه. اصلا تمام احکام باید مال مکه و مدینه باشه، چون سبب صدور این آیات و روایات همه مال مکه و مدینه بوده. خیلی حرف قشنگی میزنه. البنانه شرح هدایت جلد 11 صفحه 100. جالب اینجاست، قاضی عبدالجبار معتزلی که اگر باز اشتباه نکنم متوفای 413 هجری هم هست، میگه استاد ما ابوالهذل در رابطه با حدیث قدیر میگفت لو صحه، اگر واقعا حدیث قدیر صحیح باشد، لکان المراد بهی المبالات فی الدین، مراد ولایت دینیه. میگه گرچه بعضی از اهل علم گفتن بله نسبت به علی بن ابی طالب بعضی ها برای شما عرض کنم کینه داشتن، بعضی از گفتاری رو گفتن و پیغمبر با خبر شد و سخنانی که جایگاه علی و ولایت علی باشه بیان کرد برای اینکه فتنه ایجاد نشه. بعد میگه لأن کل ذلک لو صحه، اگر تمام اینا صحیح هم باشد، و کان الخبر خارجن علی، این حدیث برای شما عرض کنم قدیر در حقیقت به خاطر این قضایا شده و خارج از این موضوع، یعنی ارتباطی به موضوع نداره، ارتباطی به شکایت مردم یمن یا سپاه یمن نداره. جمله پیغمبر یک جمله کاملا جداییه، شکایت جیش یمن هم شکایت جداییه. لم یمنع من التعلق به ظاهره و ما یقتضیه لفظه، این شکایت مردم مانع نمیشد ما به ظاهر حدیث قدیر برای شما استناد نکنیم و مقتضای لفظ را عمل نکنیم. پس فیجب ان یکون الکلام فی ذلک دون بیان سبب، پس واجب هست کلام پیغمبر که گفته من کنت مولا فعلی مولا روی این ما بحث کنیم، دون بیان سبب، نه به خاطر شکایت جیش یمن. الذی وجوده که عدمه، این شکایت سپاه یمن وجودش مثل عدمشه. در چه؟ فی ان وجود الاستدلال بالخبر لا یتغیر، این شکایت جیش یمن هیچ ارتباطی ندارد به حدیث قدیر، و حدیث قدیر یک چیز مستقلی است که ما می توانیم به او چه کار کنیم؟ استدلال کنیم، و این شکایت استدلال به حدیث قدیر را جابجا نمی کند و تغییر نمی دهد. عبارت خیلی زیباییه، شهد شاهدون من اهلها، المغنی فی الامامه جلد 20 قسمت اول صفحه 154.
خیلی ممنون و سپاسگزارم حضرت استاد، این شبهه پروندهش بسته شد و انشاءالله تو این دو جلسه ای که ما تقدیم شما کردیم پیرامون این شکوه و مباحثش از زوایای مختلف مطرح شد، انشاءالله مورد استفاده شما بینندگان عزیز چه شیعیان چه برادران اهل سنت قرار گرفته باشه. و ما آنچه که به گردن و به عهده ما هست این است که این مباحث رو برای شما مطرح بکنیم و عرض بکنیم و قضاوت این مباحث هم به عهده شماست. آدرس هایی که حضرت استاد دادن، مطالبی که حضرت استاد دادن، برید جستجو کنید، مطالعه کنید و انشاءالله آنچه که حقیقت هست برای شما روشن خواهد شد. خب مباحث ما تمام شد، از این زمان دیگه بخش تقریب شما عزیزان میشه و صدای گرم شما رو انشاءالله خواهیم شنید. خب آقای جان اجازه بفرمایید ما تلفن ها رو بگیریم و نفر اولی که روی خط میاد جناب آقای مرتضی از آمریکا هستن. سلام و عرض ادب داریم، اگه صدای بنده رو میشنوید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
حالتون خوبه؟ انشاءالله من عرض ادب دارم خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله که حالشون خوب باشه.
سلامت باشید.
هر چند که در رابطه با این جلسه قبلتون که حضرت آقای مولوی مرادزهی هم اومده بودن رو خط،
بله،
من میخواستم از حضرت آقای آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهش کنم که اون حدیثی رو که ایشون در رابطه با ام المومنین عایشه و اون آقایی که در ضیافتگاه ام المومنین عایشه بودن، اونو میشه ایشون هم بیارن روی صفحه مانیتورشون؟
من متوجه نمیشم.
آجا حدیث، همون حدیث مولا عایشه که حالا تو اتاق ضیافتشون هم بودن، با هم دیگه بودن.
اون رو اجازه بدید که برنامه انشاءالله خود جناب آقای مولوی مرادزهی، انشاءالله امیدواریم بحثا ادامه پیدا کنه و خودشون هم حضور داشته باشن. بعد برای شما عرض کنم، چون تنها اون نیست، عرض کردم ما در اون رابطه 10-12 تا روایت هست، هم در صحیح مسلم، هم در سنن ابن ماجه و هم دیگر کتاب ها که حتی همین دیشب بود ظاهرن دوستان از عزیزان اهل سنت زنگ زده بودن، حتی در رابطه با قضیه ای که مثلا غذا خوردن جناب عمر با پیغمبر و عایشه که اتفاقا دست عمر میخورد به انگشتان عایشه، هیچ اشکالی که نداره. میگه آقا شما خودتون حاضرید یک مرد نامحرم بیاد در سر سفره شما بنشیند، شما در یک ظرف حالا کوچک نه بزرگ برید آبدوغ میخورید، آبگوش میخورید. گفت نه من حاضر نیستم. گفتم چطور شما خودتون حاضر نیستید به پیغمبر اکرم راضی می شوید که پیغمبر همچه نسبتی داده بشه؟ یا همین قضایایی که میان از عایشه سوال می کنن، خود عایشه میگه علیون اعلم الناس بالسنه، عالم ترین انسان ها بسنت علی ابن ابی طالبه، خب چرا از علی نمیرن سوال بکنن؟ اینها یه سری مسائلی است که جناب آقای مرتضی،
اگه سوالی دیگه دارید در خدمتتون هستیم.
بله، نه من ببینید جناب حاج آقا، خدا به حق قرآن که سرتون رو مستدام بداره.
آمین.
ولی مسئله به اینه که ایشون تو اون حدیثی که تفسیر میکردن هی دائم لفظ مادر و مادرم میگو فرزندم. من میخوام ببینم اصلا تو اون حدیث اسمی از امی و ابنی اومده که ایشون اینقدر میگفتن مادرم فرزندم؟ اون پرسید که شلوارم کثیف شده مادرم، اون گفت فرزندم، در حالی که من فکر نمی کنم اصلا در سراسر اون حدیث اصلا اسمی که مثلا عایشه گفته باشن که ما امی یا مادرم و اونم بگه ابنی فرزندم، چیزی رو من فکر نمی کنم تو اون حدیث وجود داشته باشه.
نه همچه چیزی نیست. ولی خب ببینیم مادر هم باشد،
این عزیز من آقای مرادزهی رو بذارید، میبینید که اونجا که خیلی عصبی شده بود همش میگفت که این به اصطلاح به اون آقای پیرمرد گفتن مادرم، اون میگفت به ام المومنین عایشه مادرم و اینم میگفت فرزندم.
حالا اینا مسائل مهمی نیست جناب آقا مرتضی، من خواهش میکنم خیلی گیر به این قضايا ننید و ما جناب آقای مرادزهی هم
خیرتون بده. بله. واقعا اینا نکات بسیار ظریفه.
حالا شما سخت نگیرید دیگه جناب آقای مرادزهی.
خیلی ظریفه.
اجازه بفرمایید.
لفظی که گفته میشه و به اصطلاح حالت مظلوم نمایی میشه برای اهل تصنع.
بله.
که این گفته مادرم و مردم.
حالا اینا مباحث علمی است که ادامه داره آقای مرتضی.
اون نمدیا بعد ببینید چی از این منظور میفهمن.
بله.
و الا بعد علمایی که مثل حضرت آقا وجود دارن و تشریف دارن.
بله.
متوجهن که ایشون این تو این حدیث وجود نداره که چیزی به اسم مادرم
مطرح. حالا چون مباحث ادامه داره، این مباحث گفته میشه، با هم بحث میشه و حالا فکر کنم خیلی نباید الان سخت بگیریم نسبت به این قضايا و انشاءالله جناب آقای مرادزهی هم میان و مباحث ادامه خواهد داشت. این مباحث هم از طرف مقابل و هم از طرف ایشون مطرح میشه و انشاءالله نکاتی هم که شما گفتید بررسی میشه. ممنونیم.
حالا اگر برادرمون میخوان این عبارت رو، من دیدم که خیلی ایشون اصرار دارن، این تعبیر هست کنت نازلن علی عایشه. خب نازلن علی عایشه یعنی بر خانه عایشه نازلن، نه بر به قول دار و ضیافه. وقتلم تو بسیم وقم مستافل ما نمیدانم امثال این فرعت نجاریت من لعایشه، یکی از کنیزان عایشه دید. اینها اینجا به قول فرمایشین برادرمون این که مادرم اینطوری شده، اون بگید نه عزیز مادرش کالی ندارد. و اضافه متشکر از اتاق فرمان. اضافه آنچه که برای ما مهم هست در این زمینه، خب در خود علمای اهل سنت بزرگانشون میگن و از واجه و امهاتهم، یعنی فی حرمت نکاحهن نه علیهم. واقعا مراجعه کنن تفسیر جلالین مال جناب سیوطی هست، جلد اول صفحه 49، احکام القرآن ابن عربی، که همه قبول دارن غیر از ابن عربی عارف، ابن عربی سلفی بدزبان هست، متوفای 543 هست، جلد 3 صفحه 542، زاد المسیر آقای ابن جوزی هست، متوفای 597 هجری هست، صفحه 353. و برای شما عرض کنم تمامی این قضایا نشان میده که اگر واقعا بنا باشد زنان پیغمبر میشوند مادران مؤمنین، پس پیغمبرم میشه چه؟ پدران مؤمنین. خب عایشه مؤمن بوده یا نبوده؟ قطعا مؤمن بوده، پس پیغمبر با به قول دختر خودش ازدواج کرده. خب اگر بنابراین باشه که، یا فرض بفرمایید مثلا حضرت امیر سلام الله علیه بله، برای شما عثمان که با دو تا از دختران پیغمبر ازدواج کردن، خب در حقیقت اگر واقعا خدیجه ام المؤمنین هست، مادر عثمان هست، پس این دوتا دختر هم خواهرشن، حضرت زهرا سلام الله علیها. این اگر بنابراین باشد، یا برای شما عرض کنم زبیر که آمده برای شما عرض کنم خواهر عایشه رو گرفته، بس رو با خالش ازدواج کرده. این آقایان یه مقداری کم لطفن، یک قضایایی رو مطرح می کنند برای شما عرض کنم و دنبال اون تالی فاسد هاش نیستن. بله، ام المؤمنین بودن یک بار مثبتی دارد که برای عموم مسلمان ها الی قیام قیامت ازدواجشون حرام است. این هم به خاطر شرافتی است بر نبی مکرم، و علتی هم که این آیه نازل شد، تعدادی از صحابه حتی میگن طلحه بود گفت اگر پیغمبر از دنیا بره من با عایشه ازدواج میکنم، و باعث شد که خلاصه و از واجه امهاتهم این آیه نازل بشه.
خیلی ممنون. متشکر از آقای مصطفی. سوالی ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
یه مسئله دیگرم
فقط الان حدود 6 تا 7 تا خط
کنم مجاهد رو خط بودن، یه آقای به نام آقای رسولی نیا یا رسولچی از شمال زنگ زده بودن، و ایشون هم در مورد اینی که حضرت ابوبکر و حضرت عمر بغل پیغمبر خاکن دلیل آوردن. من تعجب کردم حاج آقا چطور اون قضیه قصه فضل ابن حسن رو با ابو حنیفه نگفتن که این دوتا بغل پیغمبر خاکن قاسبند، و به هر صورت ایشون
ما فضل نه ابن حسن یکی از آقا نقل کردیم، یک شب مفصل نقل کردیم. بله.
در صورت بازم به این آقایی که از شما زنگ زده بودن باید شما بفرمایید که خلاصه این فضیلتی نیست جز اینی که قصد جار پیغمبر رو کردن.
حالا اوناش خیلی زیاد چیزی نداره، اونا مشکلی نه درست میکنه و نه فضیلتی، ولی آنچه که مهم است انسان بره اون ریشه های اصلی که الان مایه اختلاف شده یا مایه بدبینی شده بین شیعه و سنی، ما بیاییم اون نقاط بدبینی ها رو برطرف کنیم، اخوت و برادری میان شیعه و سنی را محکم کنیم در برابر دشمن، در برابر وهابیت. خلاصه مسلمان ها و اهل سنت در صف واحد با مشت محکم هم بر دهان وهابیت بزنند، هم بر دهان دشمنان اصلی اسلام راستین بزنند. ما دنبال این هدف هستیم. متشکریم.
خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم. جناب آقا رضا از سنندج، اگر صدای من رو دارید سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امتداد سلام و ادب ویژه و خاصه دارم خدمت شما مدیجه گرامی جناب آقای محسنی عزیز و برادر گرامی آقای غزبینی، و عرض سلام و ادب خدمت تمام برادران چه شیعه چه سنی.
احسنت.
و باز هم بنده اینجا جا داره تشکر کنم از این که باز وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
و بازم جای تشکر داره از این امکانی که در اختیار بینندگانتون قرار دارید که خودتون شماره‌اش رو می‌گیرید و باهاش تماس می‌گیرید. و انصافاً و وجدان، چون من امروز یکی از برنامه‌های سجودی رو گوش می‌دادم، ایشون میگفتن که شبکه ولایت بیننده هاشو گلچین میکنه. نه انصافا و وجدانا همچین چیزی نبوده. من هر سری که زنگ زدم هر شب که زنگ میزنم به راحتی تونستم با شما حرف بزنم. حتی ابراز مخالفت شدیدم باهاتون کردم. ولی تا به امروز من همچین چیزی ندیدم و احتمالاً علی سجودی هم اطلاع نداشتن که همچین حرفی زدن.
حالا خدا کنه با سخنان شما اطلاع پیدا بکنن
انشاءالله. من در نقطه دارم که انشاءالله اگه اجازه بفرمایید ما رو به اختصار در عرض چند دقیقه بیان کنم.
در خدمت.
فقط ابتداش من خواهش میکنم چون من نکاتم رو نوشتم واسه این که فراموش نشه و بتونم حد مطلبم رو ادا کنم، خواهش دارم حتی هر چند که بر حسب من اگه ردی دارید یا جوابی دارید در زمانی که من میخوام حرف بزنم نگید که من کلام از دستم نره و بتونم حد مطلبم رو کامل ادا کنم. جناب آقای قزوینی عزیز که ما احترام ویژه و خاصی براشون قائلیم، ابتدای بحثشون سه روایت از سیره ابن هشام و یکی از تاریخ ابن اسیر و یکی از مسند امام احمد رحم الله که این سه بزرگوار هر سه از بزرگواران اهل سنتن آوردند و در نهایت به این نکته رسیدند که عدو شود سبب خیر. یعنی این مطالبی را که این عدوها یعنی ابن هشام، امام احمد و ابن اسیر در کتابهاشون آوردند شده سبب خیر. حالا نکته اول بنده باز روی واژه مجهول وهابیت است که متاسفانه شما مکررن آن رو تکرار میکنید که گویی اگر این واژه بارها و بارها تکرار شود این دروغ راست میشه. برادران عزیز این رو بدونید و مطمئن باشید هیچیک از اهل سنت آگاه و آزاد هیچگاه به واژه دروغین وهابیت اعتقاد نداشته و نداریم متاسفانه. و ما معتقدیم که متاسفانه و هزار بار متاسفانه واژه وهابیت تنها و تنها و تنها دروغی است برای توهین به اعتقادات و شخصیت های اهل سنت. همانطور که شما در ابتدای بحث با عدو خواندن امام احمد رحم الله و دیگران قصد توهین و تخطیه وهابیت بود نه برادران اهل سنت. این نکته اول. نکته دوم در خصوص سوالی است که دیشب آقای عباسی بزرگوار از بنده پرسید و چون اعتقادم قطع شد نتونستم جوابشون رو بدم. دیشب آقای عباسی در خصوص اعتراض بنده نسبت به دید بد و عینک بدبینی که ایشون و سایرین به صورت زدن و بدان دید و عینک حادیث اهل سنت رو نقد میکنن پرسید از من که ما با چه عینکی به این روایات بنگریم و یا اینکه ما به ما یه عینکی بدید که با این روایت با همون عینکی که شما دارید نگاه کنیم. بنده هم ایشون از ایشون رو اجابت کردم و میخوام با یک مثال ساده این عینک رو به ایشون و تمام دستندرکاران شبکه محترم و عزیز ولایت و سایر برادران شیعه خودم بدم. آقای عباسی عزیز شما فرض بگیرید به عنوان یک مسلمان که دلتون لبریز از محبت رسول الله با یک مشرک ملحد بحث میکنید و این فرد مشرک میاد با دلی پر از غرض و مرض و با دلی پر از حقد و کینه و با عینک بدبینی از شما میپرسه که شما مسلمان ها در کتاب ها و تاریخ خود نوشته اید که پیامبرتان با 11 زن و چندین کنیز ازدواج کرده و عملا با این کار مثل سلاطین یک حرمسرا باز کرده نعوذ بالله، و یا اینکه پیامبرتان در سن پیری 52 سالگی با یک دختر جوان 9 ساله یا به قول شما 20 ساله ازدواج کرده. آیا عمل این عمل پیامبر شما نشان از هوسرانی و نعوذ بالله مرض جنسی نشان ندارد؟ و شما به عنوان یک مسلمان می دانید که این قبیل سوالات تنها از ذهنهای مریض و دلهای پر از حقده و کینه برمی خیزد. اصلاً برادر گرامی شما در جواب این مشرک چه می کنید و چه می گویید؟ آیا این طعنه هایی که از روی قصد و مرض است را شما را نسبت به پیامبر بدبین می کند؟ بنده که میگویم شما به عنوان یک مسلمان که ظاهرا حب پیامبر دارید احتمالا اولین توشهی که به این شخص بکنید این باشد که ایشون این عینک بدبینی را از صورتش برداره، دلش را از حقد و کینه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاک کنه و بعد بیاد بدون غرض و مرض این جریانات رو رصد و تحلیل و بررسی کند و بعد احتمالا شروع کنید به تفسیر و تعدیل درست این جریانات و زبان به دفاع از پیامبر عزیز می گوشاید. حالا فارغ از این که ما شما را خدایی ناکرده خدا اینا کرده ابدا مشرک نمیدانیم و به قول معروف در مثل مناقشه نیست. برادر گرامی، قضیه ما هم با شما این همین مثاله. شما در بررسی روایات ما چون دلتون متاسفانه غرض و مرض دارد و عینکتون عینک بدبینید، همچین برداشت هایی که میکنید که آن مشرک از تعدد زوجات حضرت رسول کردن، که در غیر این صورت هیچ که به این برداشت های غلط و خطرناک نمیرسید. و در آخر این نکته هم من جناب آقای قزوینی عزیز یک گله شدید و خیلی شدید دارم. این آقایون، هم آقای عباسی و هم آقای روستایی، آقایان عباسی و آقای روستایی، چه چیزی از این زشت‌تر و کریه‌تر که انسان مهمانی رو به خونش دعوت کنه و فردای آن روز در انظار عمومی که همه دیدن همان مهمانش را که دیشب تکریم کرده بود به جفنگویی متهم کند، همانطور که شما مولوی عزیز، مولوی گرامی تر از جان ما، مولوی مرازی حفظ الله را دیشب در پایان گفتارتان در برنامه زنده به جفنگویی متهم کردید. و داخل جناب آقای قزوینی عزیز، ما شما را به عنوان یک شخص مسلم و شخصی که قصد و نیتش خیره یک پیشنهاد به شبکتون دارم. به عنوان یک برادر، برادران گرامی، شما که میگوید اهل تشیع عقیده بر نعوذ بالله زناکار بودن ام المؤمنین عایشه همسر محبوب و خمیرای رسول الله ندارد، سمعا و طاعتا ما شما را پذیرفتیم و حرفتان را برگردن نهادیم. حالا برای اینکه این حرف شما برای ما و تمام جهانیان ثابت بشه، شما بیاید یک ویژه برنامه در همین خصوص درست کنید و در شبکتون به صورت زنده پخش کنید و در این برنامه زنده فتاوای علما و مراجع گرانقدر تقلید را در قبح این کار بازگو کنید تا تمام جهانیان بدانند که شیعیان علی، ام المؤمنین عایشه را فارغ از سایر بحث‌ها و اختلافاتی که به قول خودتان با سیدنا علی داشته، از زنا و فحشا نعوذ بالله مبرا می‌دانند. شما عزیزان خودتونم بیشتر از هر کسی می‌دانید و در جریان هستید که بسیاری از عوام شیعه این عقیده زشت و مشرکانه را پذیرفتن و متاسفانه دارن بدن دامن میزنن. پس جا دارد برادر گرامی، جناب آقای قزوینی عزیز، ابتدا به جای توجیه و رهنمود اهل سنت به مصداق چراغی که به خانه رواق به مسجد حرام است، ابتدا شیعیان و پیروان خود را آگاه کنید که این شبهه خطرناک و شرک آلود از دلهایشان بیرون رود. من بازم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و حرف خاصی ندارم. اگه شما بزرگوارم سوالی دارید بنده در خدمتم.
ما تشکر میکنیم از حضرت عالی. ما دیگه صحبتتون رو گذاشتیم تا آخر، فرمودید و حرفتون رو قطع نکردیم برادر عزم جناب آقای عارضای عزیز. ولی این که چند تا سوالی بود که سیره ابن هشام و طبری و غیره و ابن کثیر که گفتید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این آقایان هیچ کدام نیاورده بودن که این قضیه باعث شد که امیر المؤمنین رو در قدیر، یعنی شکایت سپاه یمن، عامل و اساس قدیر شد، غیر از ابن کثیر که میاد از این عبارتهای بیهقی و ابن هشام و طبری برداشت نادرستی میکنه. و ما نظرمون بر این بود اون کسانی که از علی شکایت کردند، پیغمبر رو رنجاندن به طوری که فرمود قد عادیتنی، خب اینها رو ما میگیم اینها با این عداوتی که با پیغمبر داشتن، نمیدونم برو به پیغمبر بگو لیسکته من عینه تا علی از چشم پیغمبر بیفته، خب اینها اگر عداوت نیست چی محبته؟ گفتیم این شکایت ها، این عداوت ها باعث شد که پیغمبر اکرم علیون ولی کل من مؤمنی، بعدی من فارق علیان فقط فارقانی، من تنقص علیان فقط تنقصانی، این قضایا روشن شد. ما اصلا بحثمون روی این که ابن هشام و طبری و غیره بخوایم اهانت کنیم، بله ابن کثیر دمشقی رو ما میگیم که این واقعا کاملا جفا کرده در حق امیرالمومنین، ظلم کرده، در حرف ایشون حرف کاملا بی اساسه و افترایی بیشتر نیست و جز عداوت با امیرالمومنین با هیچی قابل توجیه نیست. برادر من، در رابطه با اینکه نمیدونم عینک بدبینی مسیحی ها میان نگاه میکنن، ما هم همین حرف نمیزنیم برادر عزیزم، ما هم به قول چند سال داد میزنیم عزیزان اهل سنت. آقایان شیعه ها بیایید روایاتی که در کتب هر دو طرف هست. ما در همین یه چند شب قبل یه برنامه بود در رابطه با اون فیلم فتنه، فیلم توهین، گفتم آقا بیایید ببینیم اگر در کتابهای ما مطالبی هست که تنقیص نبی مکرم است، اهانت به نوامیس پیغمبر هست، بیایید مردانه وارد میدان بشیم. اگر در کتابهای شیعه هست، علمای شیعه بیان میگن این روایات ضعیف دروغه. اگر در کتابهای شما هست، شما بیایید. اینی که در صحیح بخاری وقتی میاد میگه آقا پیغمبر اکرم تصمیم بر خودکشی داشت، چند بار رب بالای کوه خودش رو برای شما عرض کنم، از بالای کوه بندازه پایین، در صحیح بخاری حدیث 69-82 هست برای شما عرض کنم، یا آیات شیطانی بر پیغمبر نازل میشد، حدیث 47-40، یا در ایستاده پیغمبر اکرم بول میکرد، حدیث 224، یا برای شما عرض کنم قضایای دیگری که در این زمینه برای شما عرض کنم در کتابهای صحیح آوردن، یا از قول عایشه که نمیدونم حضرت در حال حز با من مباشرت میکرد و امثال این قضایا، قصد داشت با صفیه همسرشون در حال حز مباشرت کنه. ما اینها رو شما بیایید بردارید. پیغمبر در یک شب با 11 نفر از همسرانشون نزدیکی میکرد. انس میگه پیغمبر قدرت چند نفر جوان نیرومند رو داشته. ما میگیم آقا این روایاتی که هست، اونم در صحیحین، که شما میگید هر کس دست به صحیحین بزنه بر چسب زندقه میزنید، میگید این آقا مرتد چی هست؟ اصلا صحیحین بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هست. برادر عزیزم ما هم همین رو میگیم، ما بیایم اگر در کتاب های شیعه هم هست، دوستان شما بیان یا دوستان شیعه بیان در بهار، در وسائل مستدرک کتب اربعه، ما که ابایی نداریم برادر عزیز من، شما کتاب صحیحی مثل صحیح بخاری مسلم نداریم، بگیم آقا از اول تا آخر همه صحیحه و مثل وحی منزل میمانه. اگر در کتاب کافی هم برادر من حدیثی هست، ساحت مقدس نبی مکرم، ساحت مقدس همسران پیغمبر رو لکه‌دار میکنه و مسئله ساز شده و آلت دست دشمنان اسلام شده، بیاییم حذف کنیم. ما که نمیگیم فقط شما، ما هم بیاییم، شما هم بیایید، ما هیچ حرفی نداریم. ما بیان یک همایش بگذارن، همایش بازنگری در کتابهای صحاح اهل سنت و کتب اربعه شیعه، ما آمادگی داریم. این رو یقین داشته باشید، هر کدام از مراجع پیشنهاد بشه همه با جان دل میپذیرن این قضیه رو، ولی آقایان اهل سنت ما یقین داریم زیر بار این قضیه نمیروند. و اینکه حضرت عالی فرمودید که یکی از آقایان گفته که جفنگویی، من همچه جمله نشنیدم. اگر همچه تعبیری نسبت به نه تنها مولوی، حتی به یک سنی عادی کسی گفته باشد، ما محکوم میکنیم، وگر همچه تعبیری از زبان دوستانمون در آمده باشد، من رسماً پوزش میطلبم و عذرخواهی میکنم. آیان مولوی ها چه موافق ما چه مخالف ما هستن، برای ما کاملا عزیز هستن. و اینکه فرمودید شما یک ویژه برنامه بگذارید در رابطه با تنزیه عایشه از فساد و فحشا، ما چندین بار اینجا برادر عزیزم شما اون زمان حتما برنامه های ما را نمی دیدید، اینجا آوردیم، عبارت آلوسی را آوردیم، عبارت شیخ طوسی، علامه هلی، مرحوم مقدس اردبیلی و دیگران، مرحوم تبرسی، تمام اقوال علما را ما آوردیم، هم نسبت به نبی مکرم، هم نسبت به حضرت نوح، حضرت لوط و غیره. از اون طرف هم اقوال علمای اهل سنت ما آوردیم که گفته بودن که زن حضرت نوح پسرش رو نستجیر بالله، نستجیر بالله، از زنا حامل شده بود. اینه لیس من اهله، یعنی این بچه نستجیر بالله از زنا هست. پناه میبریم به خدا که واقعا بدن آدم میلرزه که به یک پیغمبر اولوالعزم برای شما عرض کنم همچه تعبیر. اینا رو ما مفصل برادر عزیزم گذاشتیم، صحبتم کردیم و انشاءالله اگر باز فرصتی بشه، مناسبتی پیش بیاد، اون برنامه رو حالا یا میگیم تکرارش بگذارن به احترام حضرت عالی آرزا که جوان خیلی، حالا ما نمیدونیم جوان هستید، پیر هستید، نوجوان هستید، ولی صداتون صدای جوان بوده، مؤدب حرف میزنید، حرفتون رو حرف دلتون رو میزنید. حالا بعضی ها میگن یه مقداری حالا بخوان مجامله کنن یا میخوان تند حرف بزنن، توهین کنن، جسارت و بودار حرف بزنن. نه، من در صحبت‌های شما که الان نزدیک 7 دقیقه صحبت کردید، من حرف بودار و تندی غیر از اینکه دو سه مورد خلاف واقع بود من نشنیدم. خدا انشالله حضرت عالی رو موفق بدارد و امثال شما عزیزان رو زیاد کند و ما حضور شما ها در این شبکه مباهات میکنیم.
خیلی ممنونیم جناب آقای حسینی از قم، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
جناب آقای محسنی بزرگوار و استاد بزرگوار قزوینی، السلام علیکم و رحمت الله. هر شرط خدمت شما جناب آقای محسنی، شما یه بزرگواری بفرمایین.
بله.
صحبت من رو اجازه بدین، من دو سه دقیقه اندازه نصف آقایون اهل سنت که شما همیشه با آقایون اهل سنت بیشتر وقت میدین و به ما شیعان نه، حالا یه نیست به اینا به ما وقت بده. ما البته با کمال ادب و احترام، چون ما همیشه این چیزار ادب از حضرت استاد آقای قزوینی آموختیم که آدم باید در صحبتهایش در هر جای باشه فرهنگ اهل بیت رو اینو رعایت بکنم. خدای نکرده به هیچ که توهین نمیخوام بکنم
انشاءالله،
و این توهین چیز خوبی هم نیست.
بله.
عرشو خدمت شما که اولا من یه حرفی با جناب مولوی مرادزایی که آقای مولوی شاید یه برداشتایی داره، من یه 9-10 سال قبل بود یه چیزی، آیا شاید ایشون فکر کنه که آقای قزوینی میاد روی پرده تلویزیون ارادت رو با اهل سنت میگه، شاید تو دیرش اینجوری نیست، ولی نه، خدا شاهدم من یه افغانی هستم. یه 10 سال پیش بود آقای قزوینی رو یه جایی دیدم، ایشون توی یه مرکزی که خیلی معروف هم هست، مرکز ابعاث العقاید. آقای قزوینی اون موقع من نمیشناختم که آقای قزوینی کیه و چی کاره و تلویزیون نداشت. اون موقع اومد درباره چیزهایی که به کتاب ها می نویسن عبارت تند رو برای اهل سنت به کار نبرن، یه سر و صدایی هم کرد اونجا. یعنی خدا شاهد من قسم میخورم که من 9-10 سال پیش این کلمه را استاد قزوینی شنیدم. این نیست که آقای قزوینی بیاد تو صفحه تلویزیون بگه نه ما اهل سنت دوست داریم، ارادت داریم. نه، این حرف دل این بزرگواره. واقعا ما افتخار میکنیم و به این عدالتی که این شبکه داره. همین آقای قبل از من که اومد، اگر این تو شبکه کلمه یه شیعه میرفت مثلا اینجوری صحبت میکرد، 100 بار تو حرفش میپرید و قطع میکردن، اصلا نمیگذاشتن. اینم باعث افتخاره که این شبکه چجور اهل بیتوار حق به مخالف میده. من گذشته از اون میرم تو صحبتهای خودم.
بله.
جناب آقای استاد بزرگوار، من آدم باید به مظلومی استاد یزدانی واقعا گریه کردم اون شب. آخه تو رو خدا آقای یزدانی، استاد قزوینی بارها میگه آقا این عقیده ما نیست، اینه تو کتابایش آوردن، ما از این آقایون گلایه داریم که این چرا تو کتاباتون آوردین. باز این آقایون بر میگرده عبارت تندی که بین سید بزرگوار کردن. ما واقعا از این دست مولوی رو میفشارم، صورتش میبوسم. واقعا این انتظار ما از این بزرگوار نداشتیم، این عبارت تند به این بزرگوار به کار برد. حالا خب نمیخوام زیاد وارد چی بشیم. یک دو، من جناب استاد بزرگوار مولوی مرادزایی، آیا یه حدیثی میاد از صحیح مسلم استخراج میکنه یا آقای نشون میده به عنوان گلایه که چرا برادران اهل سنت اینه تو کتابای جورده این توهین به پیغمبره؟ آیا این واجب تره یا اینکه ببین در طول این 10 سال شما برای یک بارم که شده بیاین از آن عمومی را فتوا بدین، آگاه کنین، صدها هزار کشته تو این انبه های انتحاری، هزاران مدرسه تو پاکستان با پشتوبانی و حمایت به قول شما حرمین شریفین کجا و کجا، آیا ده ها هزار طالب علم تربیت کردن، هزاران بچه مظلوم و فقیر قاچاق میکنن اونجا سوتروی مغزی میدن، بیاد ده ها مسجد اهل سنت و شیعان، بیمارستان، مداریس، اینا به خاک و خون میکشن. این در حد اقل تو این ده سال بیش از صدها هزار نفر به خاک و خون کشیده شده. آیا شما بر شما واجب نیست فردا اگر از این دنیا رفتی، آیا رسول خدا رو جوابش شما چی میگین؟ آیا شما واجب نیستی بیاین بگه آقا اینا یا قبول کن که اینا پیرو فقه حنفیه، یا اینکه بیا به مردم واقعا مرد مردانه بگو که اینا وهابیان، دشمن یهود و نصارا، اینا دوست یهود و نصارایان، اینا برای خرابی اسلام اومدن. آیا ما این انتظار از این مولوی بزرگوار دارم؟ آیا اینا که اینقدر یه حدیث را اینقدر گیر میده رویش کش میده، این که حقانیت اهل بیت الحمدلله مثل روز روشنه، آیا بیاد اینا در کل مذهب در کل کتاب هاشون بیاد مثل یه آیه مباهده بیاد؟ آیا آجای قزوینی به خدا قسم من سواد ندارم، یه آبدارچی عباس العقاید بودم چند سال پیش، یه کارگر بی سواد ساده هستم، اینا بیان یه آیه مباهده رو در فضیلت خلفا بیاره، این کل هر کسی که واقعا عدالت داشته باشه، عقلانیت داشته باشه، همین یه آیه مباهله یا مثلا اون حدیثی که پیغمبر میگه که از عبادت انس جنس این افضل تا روز قیامت، مثلا عدی نفس پیغمبر به منزلت هارون موسا، اینا همه حرف خوب. کسی واقعا عادل باشه، واقعا یه خورده وجدان بیدار داشته باشه، این ثابته.
جناب آقای حسینی 6 دقیقه نزدیک 7 دقیقه خلاصه خدمت شما بودیم، بسه؟ خیلی ممنونیم دیگه، تقریبا نصف مزان اهل سنت دیگه شما صحبت کردید، امیدواریم که گلایی نداشته باشید. بله. خب جناب آقای احمدزاده از بانه از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام و رحمت الله، منم سلام عزیز سلام دارم خدمت شما آقای حسینی.
سلامت باشید.
خدمت آقای قزوینی.
در خدمت آقای احمدزاده.
من یه سوال داشتم، امیدوارم که دو دقیقه مطرح میکنم سوال.
ان شاء الله.
بعد از دقیقه حالا از تلویزیون.
یه مقدار صداتون بلندتر ما راحت‌تر بشنویم.
میگم منم یه سوال دارم، که دو دقیقه سعی میکنم.
ما در خدمتیم.
خیلی ممنون. من هر چه فکر میکنم در باره امام معصوم از سوال من
در
آن جاقا به صورت خوب واسه من توضیح بدن. هر چه فکر میکنم تصور این که یک امام معصوم بتواند الگوی خوبی برای انسان باشد با عقل و منطق جور در نمی آید. چرا؟ چون امامی که امام معصومی که خداوند او را معصوم آفریده و طبق این تعریف امام معصوم نمیتواند حتی به گناه یا مکروه هم فکر کند، یعنی آفرینش امام معصوم شبیه فرشته ها و ملائکه است و امام معصوم به صورت اوتوماتیکوار میل به کارهای خوب دارد و اصلا مثل من انسان دارای غریزه مثل هواهاست نیست و این نمیتواند برای امام معصوم یک امتیاز باشد. چرا؟ چون ارزش عمل نیک وقتی پیداست که زمینه گناه برای من انسان محیا باشد و من به خاطر خداوند از گناه پرهیز کنم، این پرهیز ارزش داره، نه معصوم بودن که اصلا میل و هوا و هوس در او آفریده نشده و این بهانه به دست من انسان میدهد تا در آخرت در جواب خداوند بگویم خداوند شما برای من پیشوایی قرار داده ای که اصلا شبیه من نیست، او معصوم است، به معنای مختار نیست تا انتخاب کند و امام معصوم مجبور به کارهای نیکرد، اما من انسان را آزاد آفریده و حق انتخاب به من داده ای، پس باید پیشوایی از جنس خودم برای من قرار می دادی تا پرهیز پیشوایی را که برای من قرار داده ای می دیدم برای من حجت می شد.
تموم شد؟
بله.
شما درباره پیغمبر چی میگید آقای احمدزاده؟
در مورد معصوم بودن پیغمبر.
بله.
اخه نظر اهل سنت در مورد معصوم بودن با اهل تشیع،
چون پیغمبر هم از جنس شما نباید باشه، چون گناه نمی کنه، فکر گناه نمی کنه، و اگر بکنه پس وحیش دچار مشکل میشه.
خداوند میفرماید ما پیغمبری برای شما برگزیدیم از جنس خودتون.
انا بشرون مثلكم، درسته؟
نه، تعریف معصوم بودن که اهل سنت به اون باور داره با اون تعریفی که شما دارید فرق میکنه.
مثلا میتونید بفرمایید اهل سنت اسمت پیغمبر رو در چی میدونند؟
اسمت پیغمبر رو در این میدونن که پیغمبر در امر ابلاغ امر خداوند معصوم است.
شما میتونید مدرک این قولتونم بیان کنید کدام اهل سنت همچه تعبیری دارن؟
حالا شما میخواهید از میسادی من سی استفاده کنید و بگید شما سند ندارید. کمان سند داره ما.
حالا اگر من 50 تا سند بیارم از بزرگان اهل سنت خلاف فرمایش حضرت عالی، قبول میفرمایید یا نه؟
در مورد معصوم بودن پیامبر؟
بله بله.
من حدیث میدم از علمای اهل سنت بینم با...
ببین عزیز من، آقایان علمای اهل سنت، پدر بزرگوارم، برادر عزیزم، یک بخش قضایا را میگن، بخش دیگر رو یا فراموش میکنن یا صلاح نمیبینن. من چند تا آدرس میدم، شما قطعا اهل علم هستید و آدم فاضلی هستید. تفسیر امام قرطبی جلد اول صفحه 308 میگه قال جمهور من الفقها من اصحاب مالک و ابی حنیفه و شافعی انهم، یعنی انبیا، معصومون من الصغائر كلها که اسمتهم من الكبائر و اجمعها. تمام انبیا از گناهان صغیره معصومن، همونطور که از گناهان کبیره معصومن. لأنا امرنا به اتباعهم فی افعالهم و آثارهم و سیرهم امرا مطلقا من غیر التزام قرینتین. خدا به ما دستور داده در تمام افعال و آثار از اینا تبعیت کنیم و هیچ قرینه هم نداره. آقا شما در کارهای دینی تبعیت کن، در غیر دینی تبعیت نکنیم. فلو جوزنا علیهم الصغائر لم یکن الاقتداء بهم. اگر چنانچه گناهان صغیر انبیا مرتکب بشن، ما نمیتوانیم به اینها اقتدا کنیم. عرض کردم کتاب تفسیر امام قرطبی جلد اول صفحه 308 و همچنین جناب آقای قسطلانی از علمای بزرگ و شافعی مذهبم هست. وقد استدل بعض الائمه على اسمتهم من الصغائر في المسير الى امتثال افعالهم واتباع آثارهم مطلقا و جمهور الفقهاء على ذلك من اصحاب مالك و شافعی و ابي حنيفه من غير التزام قرينه بل مطلقا عند بعضهم المواهب اللدنيه جلد 4 صفحه 8. آقا امام صبکی، بازم آقا شافعی هم مسلک شماست، میگه اجمعت الامه علی اسمت الانبیا فیما یتعلق به تبلیغی و غیره. امت اسلامی اجماع دارن انبیا معصوم هستن، هم در آنچه که متعلق به تبلیغ هم به غیر تبلیغ. من الكبائر و الصغائر الخبت المداوم و فی صغائر لا تحط من رتبتهم خلاف. اینها همه برای شما عرض کنم واضح و روشن هست برادر بزرگوار، بر این که چیه انبیا در همه جا چیه معصوم هستن. حتی در مسند احمد هست، میگن یا رسول الله، آیا شما که با ما شوخی میکنی، آیا شوخی های شما هم برای ما حجته؟ چون قرآن میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه و الگو برای شماست. فانک تداعبنا یا رسول، با ما شوخی میکنید. شوخی هم سن الگوس. حضرت فرمود انی لا اقول الا حقا، من جز هم چیزی نمیگم، حتی شوخی هم میکنم با شما، شوخی های من شوخی های حق. مسند احمد جلد 2 صفحه 340. این رو آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 10 صفحه 436 آورده، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد ششم صفحه 50 هم همین قضیه را آورده. برادر از زمین، اینها را یه مقداری برای شما عرض کنم، دقت کنید. و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این ابن حجر دیگه مال ما که نیست، مال شماست. میگه لانه معصوم فی صحته و مرضه، برای شما عرض کنم، لقوله تعالی و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها قال انی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، فتح الباری جلد هشتم صفحه 101، عمدة الباری جلد 18 صفحه 62. ببینید برادر عزیزم، اینی که شما میفرمایید، اگر بناست یک کسی معصوم شد از الگو بودن بره بیرون، این جسارت به نبی مکرمه. اگر نه، بناست یک کسی معصوم بودن، معنای معصوم بودن اینه که اون دیگه نمیتونه گناه کنه. نه عزیز من، اشتباه گرفتید شما. پیغمبر میتواند گناه کنه ولی با اختیار خودش نمیکنه. لئن اشرکت لیحبطن عملک، همینه. برای شما عرض کنم، لو تقول علینا بعض الاقاویل، این پیغمبر اختیار دارد، میتونه گناه کنه و نمیکنه. امیر المؤمنین اینقدر اختیار دارد، مصلوب الاراده که نیست. امیر المؤمنین امام صادق سلام الله مصلوب الاراده که نیست بیاد برای شما عرض کنم مثل یک ماشین برای شما همینطور که استاردن وقت خودش میره، هیچ اراده از خودش نداشته باشه. نه عزیز من، شما اسمت رو یه مقداری اشتباه گرفتید. معصومین گناه نمی کنن، فکر گناه هم نمی کنن، به خاطر اینکه علم اونها به آثار گناه در یک حدیث تصور گناه هم نمی کنن. مثلا به این مثال میزنن آقایان، مثلا هیچ مادری به فکرش نمی رسد بچهش را بکشه. نه اینکه کشتن بچه قدرت نداره، نه، خیلی راحت میتونه بکشه، ولی چون میدانه کشتن بچه یک کار زشت و قبیح و وقیح و تمام بساط زندگیش به هم میریزه، چون قبح این قضیه به قدری برای او روشن هست، ولذا به هیچ وجهی تصمیم نمیگیرد که بچهش رو بکشه. به مرحوم شیخ انصاری از مراجع ما هست، گفت آقا من در عمرم فکر گناه هم نکردن. بعضی از شاگرداش تعجب کردن، گفتن آقا مگر میشه فکر گناه نکنه آدم؟ برگشت یه مثال ساده زد، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، گفت در نظر من گناه کردن مثل نجاست خوردنه. آیا شما هیچ کدام تا به حال فکر کردید که برید نجاست بخورید؟ گفتن خیر. خب منم تا به حال فکر این که گناه بکنم نکردم.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای احمدزاده هم که تماس گرفتم و بس صحبتشون هم قطع شد. خب فرصتمون کوتاه است، ما فکر کنم فقط یه بیننده رو بتونیم روی خط بیاریم. جناب آقای موسوی به عنوان آخرین بیننده ما که الان روی خط میان از سوئد، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
خدمت دانشمند بزرگوار و سید جلالقدر آقای قزوینی و تمام کارکنان شبکه مقدس کلمه طیبه سلام تقدیم می‌دارم.
حبل المتین.
حبل المتین.
بنده یکی از علاقمندان سراپا کورس برنامه های شما و جناب ابوالقاسمی و جناب یزدانی می باشم.
بله.
زمانی که سخنان گوربار شما را، شما بزرگوار را می شنوم، نزدیک است که از خوشی بال بکشم و به هوا پرواز کنم و همیشه در حق شما مدافعین واقعی مذهب بر حق اهل بیت دعای خیر می کنم.
موفق باشه.
جناب قزوینی صاحب، با عرض معذرت، گاهی شبکه وهابیت کلمه و موجودان بیسواد و دروغگوی و تومزنی آنها را که علیه مذهب حقه شیعه و پیروان اهل بیت نگاه می کنم. بنام بنده شبکه آنها را شبکه کلیمی و وزن کشی نامگذاری می کنم. نه شبکه کلمه و همچنین اسم عبدالله حیدری را و اسم عبدالله معاویزاده و یا حزرزاده نامگذاری بکنم و این شخص لیاقت آن را ندارد که اسم مقدس حیدری کرار و اسم فامیلی بگذارد و نیز نام فامیلی هاشمی را به نام آقای صلیبی یا ناصیبی میگذارم. شاید به شنیدن نامهای جدید خوشحال هر شوند، چرا که شاعر میگوید هر کسی که ندارد نشانی از پدر ناخلف دانش تو ندانش پسر. کسی هاشمی و حیدری است که فامیلی خود را انتخاب کند که در دفاع از اهل بیت و فرزندان بنی هاشم و حیدر قرار باشد، نه این دو وهابی. و از خداوند تمنا دارم که هر دویشان را در قیامت با معاویه محشور گرداند. آقای کزونیسه، این هاشمی قبلی و ناصیبی جدید در یکی از برنامه های قبلی خود در جواب سوال یکی از برنده های خود که درباره توسل از ایشان نمودند چنین گفتند: طبق آیه 65 سوره عنکبوت، چون ترجمه گفتند و ترجمهش میخوانم: مشرکین کعبه در حالی که بت‌ها را پرستش میکردند و آنها را وسیله قرار میدادند و الله را هم پرستش میکردند و زمانی که به کشتی سوار میشدند در وقت خطر از الله کمک میخواستند تا نجات یابند. و نیز آیه 3 سوره زمر که مشرکین مکه نیز میگفتند که ما آن بت‌ها و فرعونیان را پرستش میکنیم که وسیله قرب ما به الله باشد. بنابراین شیعه هم همان عقیده مشرکی را در خصوص امامان خود دارند. آقای کزونیسه، از این که بنده کارشناس مذهبی نیستم، اومد که در این باره کلام مبارک شما را هم بشنوم تا جواب دندان شکن و این دو وهابی باشد.
خیلی ممنونی
جناب کزونیسه. یک مطلب خیلی کوتاه که خدمتتان عرض میکنم. دو هفته قبل که مصادف به شب اول عید قربان بود، در یک برنامه ویژه کلمه طیبه این دو شرمردان شیعه، آقای یزدانی و جناب رستمی صاحب، ما را خیلی خنداند. خداوند اوادشان را بیامرزه. و آن جوک این بود که عبدالله حیدری این بی سواد نادان وفات ابو بصیر را که در منطقه زباله وفات نبوده بود و انقدر این عبدالله موزده بی سواد بود که کلمه زباله که در فارسی مروج است در عربی نیز جایگزین ساخته و خیلی خندیدیم. افسوس به حال این بیسواد که من در یک شبکه جهانی بیسوادی خود را به بینندگان خود واضح ساخت. و سلام خدا خدمت این دو شهرمردان شیعه آقای یزدانی و جناب رستایی تقدیم دارم که این جو که عبدالله ماویزاده را برای ما تعیین کرده.
خیلی ممنونیم.
برای عبدالله ماویزاده میگم ای بیسواد نادان، ما افغان ها یک درون مثل داریم که
دید
در کجا و درختا در کجا. با
حرمت تشکر. خدا نگهدار. متشکریم. حالا یه ذره شما نماس آقایان پرداختید، نماس علمی مطرح نکردید.
بله. خب البته در رابطه با این آیاتی که اینها میخوانن، من یک توصیه میکنم به دوستان عزیز که تماس میگیرن، همون آیه که میگن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، آیا شیعه ها کدام یک از ائمه را میپرستن عبادت میکنن؟ آیا نه این هست که در حرم هر یک از ائمه شهادت میدن که شما بندگان خالص خدا هستید، بندگان صالح خدا هستید؟ آقا میان شیعه ها را و متوسلین شیعه سنی را تشبیه میکنن به مشرکین. آقا مشرکین هم همینطوری بودن. من توصیه میکنم دوستان سوره صافات برای شما عرض کنم آیه 35 رو برای اینها بخوانن. 35 سوره صافات، اینه یادگاری دوستان میشه از ما داشته باشن. انهم کانوا، همین مشرکین، اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. اگر به مشرکینی که میگوتن ها اولای شفعائنا عند الله و ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا الذین یدعون من دون الله، با همه دبدبه این آیه تمام بساط این وهابی های پلید رو به هم میزنه. میگه بابا به اینها اگر کسی بگه بگو لا اله الا الله تکبر میکنن. آقا کدام شیعه هست از گفتن لا اله رو تکبر کنه؟ کدام سنی هست از گفتن لا اله الا استکبار داشته باشد؟ آقایان یادشون نرد آیه 35 سوره صافات، انهم کانوا، این مشرکین همین که آقایان علم کرده اند، شما کرده اند، اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون.
آقای مسلم چون داره دستان برای بالا دیگه وقت افتاده،
یکی عزیزی از دانمارک زنگ زده بود از قول من به مولوی محسنی سلام برسان. بله واقعا در این باورن که خلاصه بله شما هوای این آقایان رو بیشتر از شیعه ها دارید. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. خدا با آبروی علی قلب نازنینش با ظهورش شاد بگردان. ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که